بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. تأثیر سبک زندگی اسلامی بر معماری، 9 بهمن ماه 1399، تهران.
رحمان رحیم، سلام. از ادب و احترام دارم خدمت شما. و اجازه بفرمایید بدون فوت وقت بازم رو شروع کنم. یه مقدمه دارم راجع به اتفاقی که جدیدن در دنیا، جدیدن که حالا برای ماها جدیده، برای ما ایرانی ها، داره در دنیا میفته و مخفوله در کشور ما و باید بهش پرداخته بشه. اون هم مطالعات میان رشته‌ایه. و مثالی برای شما بزنم، ببینید، ما شاید در اقتصاد واقعا به تعداد انسان‌ها تئوری اقتصادی داشته باشیم. یعنی شما مثال می‌زنم، یک طیفی رو فرض بکنید تو اقتصاد که این یک سرش اقتصاد کینزیه و یک سرش اقتصاد کلاسیکه، یک طیف به وجود میاد که این آدما بسته به اینکه کجا قرار بگیرن تئوری‌های متفاوتی خواهند داد. این به کنار، اینکه اون تئوری خوب اجرا بشه یه بحث دیگه است و اینکه اجازه بدن خوب اجرا بشه بحث اصلیه. یعنی شما به عنوان اقتصاددان به فرض تئوریتونم به درد بخور برای این کشور، اما ممکنه 4 تا مسئول سیاسی اجازه اجرا بشه ندن. اینجاست که ضرورت این رو متوجه میشید که از ابتدا اون اقتصاددان باید این رو میدونست که چطور این تئوری اقتصادیش رو جوری طرح بکنه که مورد اقبال سیاسیون حاکم قرار بگیره، و الا هیچ ضمانت اجرایی نداره. اینه که اینجا شما چی لازم دارید؟ اقتصاد سیاسی، اقتصاددانی که سیاست بفهمه، سیاستمداری که اقتصاد بدونه. یه مثال کوچیکش که الان حرفش داره زرده میشه همین ارز 4200ه. میگن 500 هزار میلیارد تومان سرمایه کشور به باد هوا رفته. باید از ابتدا این سیاست اقتصادی اشتباه بوده، جیب دلالا رو پر کرده. از این گریزی میزنم برای همین فضا، یعنی فضای معماری. وقتی ما راجع به معماری اسلامی و ایرانی داریم صحبت میکنیم، قطع به یقین افرادی باید راجع به این صحبت بکنن. معماری به ما و معماریش، خب به تعداد معمارا مدعی داره. حالا بعضی شاخص میشن، چهره میشن، تو چشم میان، بولتن، هایلایتن، اما هر کدوم شما که حالا معماری خوندید، از بخشی از یه طرح خوشتون میاد، یه خوشتون نمیاد، سلیقه است. یک جای اختلافات بنیادینه، یک جای نه ظاهریه. منتها حتما اگر قرار راجع به معماری ایرانی اسلامی صحبت بشه، حتما باید پارادایم هویت ایرانی رو معمار بشناسه. اساسا معماری که توی دستگاه و سیستم و اتمسفره غیر ایرانی بزرگ شده، نمیتونه راجع معماری ایرانی اتفاق خاصی رو رقم بزنه. شاید بیاد دستی سرش بکشه، اما اتفاق خاصی رقم نمیخوره. حقیقتا اینجاست که شما میبینید یا معماری اسلامی، آقا شما با چند صد روایت طرفید که در حوزه معماری هن. یا صراحتا در مورد معماری صحبت کردن، یا اشاراتی دارن و یا برداشت هایی ازش میشه. اینجا حتما باید شما روی حوزه روایت کار کرده باشید. یه تخصصه. 50 سال، 60 سال میبینید طرف تو حوزه علمیه عمر میگذرونه به یک تسلطی بر روایت برسه. دقت هم بفرمایید، در عصر غیبت گفته نشده به روایت های ما رجوع کنید. فرج و الا روات احادیثنا، به راویان احادیث ما رجوع کنید. یعنی اون کسی روایت شناسن. شما یه روایت میخونید اصلا نمیدونید این جعلی هست نیست، اصلا فضا و کانتکستی که اون روایت درش بیان شده بسیار مهمه. طرف بعضا ما میبینیم یه کاری داره میگه چرا این کاری کردی؟ روایت دیدم. میگم خب بی خود دیدی، 10 تا روایت مقابل همین داریم. این یه بحثی بوده حضرت برای یک نفر فرموده، معصوم برای یه نفر، یه نفر اومده بود یه سوال شده برای تو، این صرفا نسخه اوه. شما رفتی پزشک کمر درد میکرد، گفته آقا این برای قرص داری برای کمر درد. این دیگه برای کسی که چشش درد میکنه که نیست که، یه طرف سرما خوردن باشه بره همون دارو مصرف بکنه. یا حداقل یک فضایی باید به وجود بیاد که متخصصین هر دو عرصه بیان توش کار بکنن و افرادی به عنوان کانکتور اینها رو به هم وصل بکنن که هم زبان اینها رو بفهمن، هم زبان اینها رو بفهمن. اون موقع اتفاق جدید رخ میده. اساساً ببینید، نگاه کنید، آدما کپ همن اگر بخوان اینا هم حرف بزنن. اونجایی حرف جدید خلق میشه که از قضا پای شذوذات وسط باشه، پای حرفای خاص. آدما اگه حرفای خاص خودشونو نداشته باشن که بقیان اونجای خودشون میشن که حرف خودشونو بزنن. حالا باید هر حرفی رو بزنن؟ نخیر. اومد معقول باشه، تو اون پارادایم علمی سنجیده شده باشه. به ما در مجموعه مساف یه واحد داریم، افق، ادیان، فرق، قومیت ها. کارش فقط رو روایت کار کردم. مسئولش هم کسی که دکترای ادیان داره. واحد معماری ما یه معماره. کلی هم این دو بزرگوار با هم جلسه دارن. به اختلاف هم میخورن بعضن. اینجاست که اون هم و الا معماری ایرانی اسلامیش همین چهار تا اسلیمی. اینا همه یاد میگیرن چهار تا اسلیمی بکشم یا معماری اون الحمدلله انشالله ایرانی اسلامیه. واسه این نیست. ما در معماری های اصل صفوی مواردی رو داریم که اصلا ایرانی اسلامی نیست. به هیچ وجه با اسلام سازگار. مسجد داریم به هیچ وجه با اسلام سازگار نیست. نه مساجد جدید. خب قدیمی هاش. ما در واقع وقتی صحبت از سبک زندگی اسلامی بر ارتباطش با معماری میکنیم، و من تاکید دارم میگم زندگی سبک زندگی ایرانی اسلامی، چون ما متأثر از هر دوتاش هستیم، یعنی قطعا ما فرق داره سبک زندگی ما با مصریه، با عراقیه، با پاکستانیه، و این ایرادم اشکال جدی برش وارد نیست. یعنی این ورژن ایرانی از سبک زندگی اسلامی انحراف نیست، بدعت نیست، این متناسب با محیط زیست منه، متناسب با خلقیات این مردمی که اینجا زندگی میکنن. ما خیلی جا در اسلام صراحتا حرف داریم این کارو بکنید، این کارو نکنید. یک جاهایی سپرده به خود جامعه مؤمنین، یا آقا هر کدوم خود بکنید. این چارچوب ها مشخص، می آقا ببینید اینجایی که کاغذ زدن نشینید، هر جا دوست دارید بشینید. از این فضاها زیاد هم داریم ما. یا اصلا منطقه الفراغ سکوت در مورد شخص شد، هیچ نگفت. حالا بیشتر موارد این مباحث میشن. ببین ما در واقع به دنبال خلق یه اکوسیستمیم، یه اتمسفریم که همه چیز انسان تو اون لحاظ بشه. جسمش، روحش، روانش، تفردش به عنوان یک واحد انسانی، جمع اینها کنار هم دیگه. یکی از این سخنرانی تدو داشتم نگاه میکردم، یه خانومی بود به عنوان یک کارآفرین نمونه که شرکتش خیلی خوب پیشرفت کرده بود. ایشون برخلاف تمام متدهای رایج در دنیا که میگن کارمند باید به سرش به نزد پایین بره کار بکنه، توی محیط کار میدونی که یه برهه اینا مد شد که تمام این قهوه جوش ها و اینجور چیزها رو تو محیط های کار تو اروپا جمع کردن. میگفتن گعده درست میکنه، میرن قهوه بخورن، نیم ساعت اونجا میشینن، کار زندگیشون میافتن، کار ما رو انجام نمیدن، میشن اونجا دور هم دیگه چرت و پرت سر هم میکنن. ایشون اومد برعکس اینا راه انداخت، خیلی هم پیشرفت کرد تو کارش، تو بیزینسش پول خوب در آورد. بعد گفتن چی؟ میگفت من دیدم اینا وقتی با هم رفیقن کار همو خوب را میندازن، وقتی با هم رفیق نیستن خیلی قانونی میتونن جلو کار همدیگر رو بگیرن. میگه نامش رو بزن تو من بیم. تایم بخواد بره نامه رو بزنه، خب امروز که تایم اداری تموم شد من تا تایم اداری فقط میتونم در خدمت شما باشم، خداحافظ شما. پدر صاحب بچه رو در میاره. ما به دنبال یک این که در مورد جمع صحبت میکنم، یعنی این بسیاری از مشکلات ما، مشکلاتی که ما سیاسیش تو مملکت خودمون داریم، به خاطر اینه که این جماعت با هم نشستن دو کلمه با هم حرف نزدن. شما باید فضایی رو خلق کنید اینا رو مجبور کنه به تعامل. این دست شمای معماره، یک بخشش دست شمای معماره، دقیق تره در معماری قدیمی ما مجرد دم در خونه پیرنشین داشتیم، دو تا سکوی بود کنار در، حیاتو بزرگ بود تا طرف بخواد بیاد در رو باز بکنه خسته میشد میگه اونجا بشین، یا آبری داشت رد میشد یا خسته میشد اونجا یه دقیقه میشست. این ناخودآگاه بین انسانها تعامل به وجود میاد. در باز میکرد، ای سلام شما اینجا، آقا ببخشید اینجا، نه خواهش میکنم چیکار دارید. این یک فضاست، یک فضایی که شما توش حیات ندارید، سیستم نیست. مثال میزنم برای شما، شما فکر کن توی مرکز خرید بزرگ، اصلا که از بزرگترین والمارت مرکزی رفتید، اونجا یه اتاقی دادن اون بالا برای شما، یه سویتی برای شما زدن، توی یکی از غرفه‌های اونجا هم کار میکنی، میگن دیگه چی میخوای؟ اینجا بخور و بخواب، بیام اینجا کارتو انجام بده، هر چی هم بخوای تو والمارت گیر میاد دیگه، این فروشگاه زنجیره، بیا همینجا هر چی میخوای بخر. فکرشو بکنید یه ماه دارید اونجا اینجوری زندگی میکنید، دیوونه میشید. میگه ما همه نیازمندیم، میگه نه این زندگی نیست. این همون اتفاقی که تو سبک بین تو زندگی نیفتاد که آمار خودکشی در کره جنوبی و ژاپن انقدر بالاست. با عنوان دو کشور پیشرفته و موفق در صنعت. چرا اینا حاضرن بمیرن؟ اما زندگی رو تحمل نکنن. این زندگی نیست. ولی از این که من تأکید میکنم روح، جسم، روان، فرد، جمع، همه چیز از حیث‌های مختلف من رو باید لحاظ بکنه، تمام نیازهای من درست پاسخ داده بشه و الا محکوم به شکسته. یک برهه بیان بذارید خدا رو بذارید کنم، بابا انسان اصلا ببین چی دارم میگم، پناه بر خدا. فکر کنیم، فرض کنیم میخوایم کج بحث‌ترین آدم ها بیان تو بحث، خدای وجود نداره، خوبه؟ انسان بر مبنای نیازهای ذهنی خودش یه خدایی رو ساخته برای خودش، خوبه؟ پس بهش نیاز داره دیگه. تو وقتی دین رو حذف کنید از اون جامعه، معلومه به سمت شبه دین ها خواهد رفت. کلان عددی که نقل میکنن برای فرقه های تازه ساخت در دنیا 20,000 میگن رد کرد. یعنی که از مادرش داره قرار میکنه فرقه میداره میزنه. التقاطی هم شده، یه خورده مسیحیت برمیداره، یه خورده نماز، اکنکار برمیداره، یه خورده یه چیز جدید درست میکنه، یه خورده درصد دوزش با هم دیگه فرق دارن، میگه اینم دین من. امکان نداره کسی که در اون اتمسفری که مد نظر بنده است نفس نکشیده باشه و صرفا با رعایت چند تا نکته بتونه به همون سرانجام برسه، به اون نتیجه برسه. امکان نداره. دروغه کسی این حرفو بزنه. تو محیط انتزاعی فکری برای خودش چیزی بافته است و برای خودش بافته و فکر میکنه این درسته. بله من قائل بر اینم که فرم بر محتوا تأثیر داره، اما اینکه 4 تا المان رو رعایت بکنی باعث بشی 4 تا چه میدونم کنشگری داشته، این نمیشه که اون اتمسفرش اسلامی بشه، که ایرانی اسلامی بشه. و وقتی ما داریم میگیم ایرانی اسلامی، اصلا بخوایم ببینیم لفظو یه بار بگیم، یعنی همون چیزی که تمام نیازهای تو رو پاسخ بده. تمام. حالا شما اسم اینو بذار این پک ایکس، پک ایگرگ، من باش مشکلی ندارم. روایت داریم از پیامبر، مستدرک الوسائل جلد 3 صفحه 284. ببینید. در خانه‌های مانند خانه‌های دشمنان من زندگی نکنید. چه دشمن من میشوید؟ همانطور که آنها دشمن من هستن. تأثیر معماری بر سبک زندگی. یه صراحت روایت. نه جای تفسیر داره خیلی، نه جای، از اون روایات صریحه. میگه اگه عین دشمنان ما، بعد جسارت این نکته اینجا داریم و خیلی ظریفه، دشمن پیغمبر دشمن ما هم هست. ببین دشمن تو زبان فارسی یه کلمه فارسی که از قضا به زبانهای دیگه هم رفته ها، در زبانهای هند اروپایی یه سری پیشونده ها ضدیت سازه، مثل الف، مثل الف و نون، مثل دوش، پیشوند دوش، اینها ضدیت سازه. ایران ان ایران، می به انگلیسی یعنی چی؟ می انمی. اینا زبان هند اروپایی ریشش با ما یکیه. دوش نام ضد نام، دوش وار ضد وار. وار یعنی اوکی بودن، بهترین کلمه که من برای اوکی پیدا کردم وار. واره واره وار الف پیشوند ضدیت بیاد میشه آوار، یعنی برعکس اون. دشمن ضد من. این منو کی تعریف میکنه؟ اینجا به تعداد آدم ها من داریم و به تعداد اینا هم چی؟ و بیشترش دشمن داریم، ضد منه داریم. برای همین قرآن تاکیدش بر چیزه؟ عدو الله و عدو بکن. بعضی ما دشمن شما دشمن من خدا نیست. من زمان اینو دشمن میدونم که عیناً دشمن منو دشمن خودتون بگیرید. یعنی این نفس خودتون رو چی؟ یه بوسید بذارید کنار. یک نفر هست مخالف من رایفی پوره، خدا پدرشو بیامرزه، مخالف خدا نیست، هم من بدش میاد، حتما دلایلی داره، چون من اسلام نیستم، من یه مسلمونم. ما به تعداد مسلمونا اسلام داریم ما. یکی خورده صفر میگیره، یکی خورده شول میگیره، یکی خورده هم مامان بابای ما اسلامشون من فرق داره. نماز میخوندی یه جاش میگه اینجا نماز اینجوری خوندم، بابام گفت دوباره بخون، مامانم گفت خدا قبول میکنه بخون بره. یا برعکس، مثلا ما در مورد جامعه مسلمانان داریم صحبت میکنیم یا جامعه اسلامی؟ ما درباره معماری مسلمانان داریم حرف میزنیم یا معماری اسلامی؟ من راجع به معماری مسلمانان حرفی ندارم اینجا الان، حداقل موضوع بحث من این نیست. اون رو باید فهم بکنیم. یعنی یک رابطه دو طرفه که معماری بر سبک زندگی من اثر میگذاره و سبک زندگی من اون اتمسفر که توش نفس کشیدم نیازهایی رو درست درک کردم که در حوزه مسکن من، در حوزه محیط زیست دست ساز من میگه این شکلی باید باشه. این رابطه دو طرف است و یه لوپی شکل میگیره، هرچی این درست در باشه بهتر میشه و هرچی بدتر باشه چی؟ بدتر میشه. اون چرخه فیدبک منفی میگیره یا فیدبک مثبت. ببینید جامعه مسلمانان در برخورد با فرهنگ غرب، فرهنگ غرب ما دشمن در طول تاریخ زیاد داشتیم، معارض زیاد داشتیم، اما اولین باره که این قدره. چرا؟ چون 400 سال داره آزمون و خطا میکنه. یه اشتباهش اسمش کمونیسم بوده، 80 سال نصف دنیا رو درگیر کرده، بعدش هم میگه اشتباه کردیم. یعنی اونا که کمونیست بودن مسلمان نبودن ها، از قضا اونا هم با دین مشکل داشتن، دین افیون توده هاست. کمونیست ها چی میگفتن؟ مارکسیست ها چی میگفتن؟ الان کره شمالی مثلا همه باید چادر چاقسو سرشون کنن یه چششون بیرون باشه برن تو خیابون؟ یا چین همونجوری که بولزر انداخت مساجد رو نابود کرد، معابد هم نابود کرد؟ اصلا گفت اساسا با هر نوع دیانتی من مشکل دارم. 80 سال دنیا با کمونیسم مدرنیته، یه تستش کمونیسم بوده، 80 سال نصف دنیا، آلمان شرقی غربی، ویتنام شمالی جنوبی، اروپای شرقی اروپای غربی، نصف دنیا برای مبنا پیش رفتم. اشتباه کردم. با آزمون و خطا داره تست میگیره، هنوزم ایرادات داره فراوان. یکی از نتایجش شده اندیویژوالیسم، فردگرایی به معنی واقعی کلمه، یعنی در جامعه غربی شما نفس بکشی به شدت حریص میشی بر خودت و منافع شخص خودت. برخی از این ایرانی‌ها که میرن خارج از کشور زندگی میکنن یا حالا دانشجوان مأموریت کاری دارن، یه چیزی که براشون خیلی جالبه وقتی برمیگردن ایران سری میگن، میگن اینا تو زندگی زناشوییشون هم پول مهمه. زن و شوهر با هم میرن یه رستوران 50-50، تو خرج خودتو بده من خرج خودم بده. این نیستش که خانم تو خانه دار باشی اونجا پوز میدی، باید کار کنی. خانم کار میکنه، آقا هم کار میکنه، یه نیاز جنسی هر دوتا مشترک. بیان چه من برم کار کنم تو خونه بشینی. اخیرا یه فیلم کره‌ای داشتم میدیدم که نقد جامعه غرب زده کره بود، کره‌ای که از سنت‌هاش فاصله گرفته. سال تولد اون خانومه بود اسم فیلمه، مثلا 1981 یه همچی چیزی بود، حالا باید پیدا کنید. یه زنی رو نشون میداد که این در تعارض این که بره شوهرش عاشقش بودین، در تعارض این بود که بره سر کار یامونه تو خونه و تمام مشکلاتی که یک زن خانه‌دار داشت نقل کرد تو فیلم و یک زنی که میره سر کارم نقل کرد. اونا هم دوچار این تعارض، اونا هم روح شرقی بر چین و کره و این چیزها حاکم بوده، الان دوچار تعارض شدن. اساساً اون چی که از غرب برآمده با سابقه 2500 سال 2000 سال رسیونالیستیه. اصلا قسمه بر بچه که کار قصه و داستان نویسی بودن داشتم صحبت میکردم، گفتم بابا ماها حکایت داریم، اونا اینو ندارن اصلا. شما به این چرا به این فکر نمی کنید چرا ایرانی ها از فیلم های هندی خوششون میاد؟ این هم خالی بندی داره، هالیوود هم خالی بندی داره، منطور یه جور خالی میبندن میچسبه گیراست. اینا نه، مثلا یه جوریه، حالا دیدید دیگه موز یارو شلیک میکنه و کلیپاش هم اخیرا شبکه‌اشم زیاده. اونا رو من واقعا به خودم میگم کیه میری میشینه پول میده تو سینما اینو نگاه میکنه، مثلا توهین به شعور طرفه. اما چرا یهویی مثلا آخر فیلم نو خواهر برادر با هم دیگه در میارن اینقدر خوشتون میاد؟ کلید اسرار چرا؟ کار ترکیه. میدونید چرا؟ چون اساسا توی اینجا قائل بر سرنوشت و اینکه یهویی یه چیزی از تو خبر نداری و یهویی میاد وسط تمام معادلاتو تغییر میده. من حیث لا یحتسب، از جایی که فکرشو نمیکنی و حساب نمیکنی سراغت میاد. اما تو تفکر غرب میگه همه چیزو من باید لحاظ کنم، به شدت نگران چیزیه که نمیتونه حساب کنه و یوی سرش بیاد، به شدت نگرانه. برای همین برای هر چیزی هزار تا پروتکل میذاره که یادت نره. ما راجع به این صحبت میکنم مفصل‌تر. در برخورد با این، ما فرهنگ مهاجم داشتیم، مغولان فرهنگ مهاجم بودن، از توش چی در اومده؟ مسجد گوهر شد. مغول اومده اینجا آدمش کردیم، مسلمونش کردیم، گفتیم داشت بیاره چهار تا اثر معماری هم ازت بزنه بیرون. رصدخونه خواجه نصیرالدین در اومده تو مراغه، مغول برامون ساخته. شما نمیتونید تصور کنید مغولا کی بودن. یه خود باید تاریخ بخونید، حالا برخشون خوندن، میگن این جلسه بود چنگیز خان وایستاده بود، قدش کوتاه بود، چنگیز خان احساس کوتاهی قد کرد، پیش اومد یه رندومی بعضی جاها پیش میاد که یوی مثلا من رفت دادم چین، گفتیم قدم خوبه ها، تو چین خوبه. یه بارم پرواز اونم با تیم چی بسکتبال هم پرواز بودیم، تو از هواپیما که پیاده شدیم تو اتوبوس بودیم، ما زیر بغل اینا بودیم. آره چنگیز خان تو یه شرایط قرارم که همه قد بلند هم. میگه همه رو من هم قد کنید، از پا همه رو هم قد کردن باش. اینا به خاطر اون پوشش گیاهی خاصی که دارن خیلی غذای مغذی در مغولستان پرورش پیدا نمیکنه. اینا به این چیزی که جلوی زینه اسب میگن فتراک، یه کیسه چرمی داشتن، یه تیکه گوشت رو میناختن توش، میبستن به این، به تاخت میومدن. تو راه انقدر این میخورد به رون اسب، به بدن اسب انقدر میخورد، تو راه له میشد، همونو خام خام میخوردن، نمیپختن که ارزش غذاش بیشتر بشه. همین، یعنی هیچی نداشتن. جالبه به شما بگم مغولا نتونستن چینو بگیرن، درگیری داشتن اینا از تقریبا نژادشون به هم بسیار نزدیکه. خب نتونستن بگیرن. میدونی کی تونستن چینو بگیرن؟ بعد از اینکه ایرانو گرفتن. چرا؟ نرم افزارشون سوار شد. نرم افزار توی سخت افزار اینا سوار شد. بوروکراسی رو فهمیدن یعنی چی؟ چون شما این نکته بسیار ظریفی که من گفتم اون مقدم باید بگم، ببین شما با مسائل موردی نمیتونی کار تمدنی کنی. باید شبکه داشته باشی، باید پلتفرم داشته باشی، باید ساختار داشته باشی، باید روند داشته باشی، رویهات باید مشخص باشه. اینو ایرانی ها داشتن. مغول وقتی اومد جذب این ساختار ایرانی شد، مسلمون شد، بعد به واسه با ایرانی ها رفت چین هم گرفت. چون منطقه جنوب چین چون مسیر دریایی بوده به گوانجای کنونی که برسید و مسیر در واقع غرب چین که ایغورها ساکنن، ترک تباران و بقیه اقوام چینی، کلی سنگ قبر ایرانی میبینید. در چین به وضو میگن آبدست، به نماز صبح میگن بامداد، پسین، پیشین، خفتن، نماز عشا. گلستان سعدی رو حفظ میکردن تا 80 سال پیش. یعنی یک نفر میخواست بگه من مسلمانم و گلستان سعدی رو حفظ میکرد. برای چی؟ برای اینکه اسلام رو با پلتفرم ایرانیش گرفته بود، با اکوسیستم ایرانیش گرفته بود. گورکانیان یک مدت مدیدی در هندوستان زبان دربار رو زبان پارسی میکنن. شما اگر میخواستی کاری با دفتر دستک، اداره، قضاوتخونه، محکمه، عدلیه، هرچی میخواست بشه بذاری داشته باشی، با قوه قضاییشون، باید فارسی بلد میبودی. تجارشون فارسی بلد بودن، درس خونده هاشون فارسی بلد بودن، تا اینکه این انگلیسی ها سر کلشون پیدا شد اونجا، کاملا برعکس کرده ماجرا رو. برای همین شما ممکن بری یه جوری بگیری بکشی آدم رو، قتل عام کنی، تا موقعی که نتونی اکوسیستمی رو اونجا بسازی، جایگزین بکنی، هیچ موفقیتی نخواهی داشت. برمیه تویی تغییر میکنی. ما برای اولین بار یک فرهنگ مهاجمی داریم که قویه، 400 سال با آزمون و خطا تونسته خوش آپدیت کنه به یه چیزی برسه که برای هر کسیه. ببین اینا اولین بار با شهادت طلبه ما که مواجه شدن کپ بودن. ما که رابرت بایر اومد تو ایران مستند ساخت جاسوس سیایی خاورمیانه، میگفت آقا رفت خونه حسین فهمیده، اینا آدرسشون هم خیلی خوبه، کرج، اتوبان شهید فهمیده، خیابان شهید فهمیده، کوچه شهید فهمیده، خونه شهید فهمیده. شما رفتم سخنرانی همه شهید فهمیده بود، بعد همون خونهشون هم حسینی شهید فهمیده داره طبقه پایینش. رفته اونجا، فیلمش هم هست تو اینترنت سرچ کنید، رابرت بایر شهید فهمیده میاد. رابرت بایر این سریال 24 بر مبنای زندگی رابرت بایر ساختن، کم کسی نیست. اون میگه که میره اونجا میگه آقا اینو میبینید، به انگلیسی داره صحبت میکنه، اونا متوجه نمیشن چی داره میگه. میگه ما رو این بدبخت کردیم بچه. یه 20 سالی طول کشید القاعده رو ساخت. 20 سال کلنجار رفتن، زیر یخمش رو گرفتن، بردن تو آزمایشگاه، بررسی کردن، بازجویی کردن، بالا کردن، پایین کردن، گفتن راه مقابله با اینا یه چیزی شبیه خودشونه. القاعده رو ساختن و نهایتاً اصلا القاعده داعش در آوردن. و ما رو تو عراق و سوریه با داعش درگیر کردن. او هم میگفت الله اکبر، ما میگفتیم الله اکبر. ما میگفتیم یا زهر و یا رسول الله. این مهمترین اتفاق وجود نداره آقا جان، نیست. من ته بحث، من خیلی اهل پیگیری و مطالعه هستم روی مطلب، مخصوصا اگر دقیق باشم. تعطیل میکنم همه کارامو، میذارم 24 وقت میذارم روش تا بتونم یه چیزی در بیارم. یه جمعه توی یکی از این صحبت تلویزیون دعوت شدم اونجا، گفتش که آقا چرا؟ میگفتم من بعضا روز 17 ساعت مطالعه میکنم. بعدم یه عده تو شبکه‌های اجتماعی حمله کردم این صحبت، گفتم خب این واقعیه بعضا، نه که همیشه، اما مواردی پیش میاد این بعضنه خیلی زیاده ها، یعنی یعنی آره چندین روز پشت سر هم همینه، همه کارامو تعطیل میکنم، یهویی 20 روز میرم یه جایی، اصلا تهران هم نیستم، اینترنت هم آنتن نمیده، توییت هم میخوام بزنم با اسمس میفرستم برای یه نفر میگم توییت بزن مثلا مسئله، میگم میشینم یه مسئله رو باید حلش کنم، مدلم اینجوریه، یه فرصت مطالعاتی برای خودم درست میکنم. بله، توی برخورد با فرهنگ غرب 4 رویکرد شکل گرفت. یه فرهنگ مهاجمی رو دیدن که قدرتمنده و میتونه تغییر بده، یعنی شما معماریشو میگیری بعد 20 سال میبینی اه شبیه اونا داری میشینی پا میشی میخوابی، غذاشو میگیری میبینی اه چون میدونم حتی وسیله که غذا رو باش میپزه میبینی غذا تغییر کرد، یعنی این ساختار بر محتوا، فرم بر محتوا شدیداً تأثیر میذاره تو مدل اینا. یه رویکرد شد رویکرد بنیادگرایی و سلفیگری، یعنی چی؟ یعنی هر چی که از اون ور میاد حرام من اصلا قبول ندارم، من همون که بودم، مثلا یه عکسی بود از یکی از این وهابی‌ها با الاغ داشت تو فرانسه رام تو پاریس رام رفت، عکسش رو گرفته بودن تو این خبرگزاری زیاد گذاشتن، خب پیامبر یه الاغ داشته سوار اون می‌شده، منم سوار الاغ میشم، من جای حدیث ندیدم پیامبر سوار ماشین بشه شرمنده اخلاق ورزش شد، منم سوار نمیشم. یا این برخی از این داعشی‌ها قاشق می‌ذاشتن بیخ کمرشون، می‌گفتن ما نهار رو با پیغمبر تو بهشتیم، جدی ها، یعنی با قاشق جنازه اینا پیدا میشه. بعد یکی از این دوستان یه پاسخ به اینا داده بود تو همین شبکه‌های اجتماعی که بابا شما مگه سلفیاتون نمیگن پیغمبر با دست غذا می‌خورده، با قاشقتون دیگه چیه، این که دیگه مظاهر شرکه، مظاهر مدرنیتر همه رو شرک بدونه. یک روی کرد، پس چون روی کرده اخباری بنیادگرایی و سلفیگری، حالا تاکیدم رو هم بنیادگرایی سلفیگری نه اخباری الزامن. دو روی کرد دیگه شد روی کرد تجدد و هضم شدن، گوه آقا کلن ما با اینا همراه میشیم، هر چی، هر ببینید هر ساختاری، هر فرمی که از خود ما باشه در مقابل محتوای اونها چیکار خواهد کرد؟ مقاومت خواهد کرد، فلزا فرما هم باید تغییر کنه. مثلا آخونزاده، تقی‌زاده، امثال اینا چی میگن؟ میگن از نوک مو، از فرق سر تا نوک پا، همه چی باید تغییر کنه. دعوای شد، شما میبینید توی عصر رضاخان اول، در چیز پهلوی اول، دعوا سر اینه که کلاها باید پهلوی بشه، ایرانی ها یا معمم بودن یا مکلا، مکلا یعنی کلادار، این کلاهایی که از دیدی تو این فیلم ها میذارن، خب میگفتن تا موقعی که از اون کلاها سرت باشه تو نمیتونی مدرن فکر کنی، لباست هم باید عوض بکنی، این لچکی هم که حالا مثلا نمیدونم روسری هم که رو سرت باید برداری، تو نمیتونی هم روسری رو سرت باشه هم درست فکر بکنی، این فرم با محتوای مدرن مقابله خواهد کرد. اینم یه رویکرد بود. رویکرد سوم رویکرد قبض و بسط شریعت بود، میگفت من جاهای این شریعت قابل قبض و بسته، یه جاشو میکشیم تو یه جاشو میدیم بیرون، حالا خیلی به جایم بر نمیخوره، یعنی ما شریعت رو تطبیق میدادیم با چی؟ با مدرنیته. اینم یه رویکرد که آیه سروش اصلا کتاب داره دیگه با این اومون، خیلی هم سرسنا نظریه ایشون این بحثا. یه روی کردی رو روی کرده چهارمی که حالا اونجا چه اتفاقی میافتاد؟ یک جاهای اون مثلا با یه پدیده مواجه بودی مثلا همجنسگرایی، اینجا شما تو قرآن آیه داشتی قوم لوط داشتی، خب اینو کجا دلت میخواستی بذاری؟ گفتن نه آخه این مال اون موقع بوده، این آیات منسوخ شده، ناسخ و منسوخ و این بحثا رو مطرح کرد، بعد از این گذشت دین اینجا، یعنی به تساهل و تسامح می افتادی، یک جاهایی رو عقب نشینی می کردی. اینطور یه روی کرده دیگه، یه روی کرده اجتهادی بود که می گفت دقت کنید، می گفت ببین همه چیزی که از غرب بیاد الزاماً بعد بگید نیست، چرا؟ چون او هم داره تجربه می کنه. امیرالمومنین هم می فهمه تجربه پدر چیه؟ علمه. یک جا این تجربیات سازگار معقوله استفاده میکنه. این مستلزم چی بود که تو بگی معقوله به این سادگی نیست، یعنی یه شاخصی داری، یه خطکشی داری، یه شاغولی داری با اون میتونی بسنجی، مستلزم تولید فکره. تو اینجا میگفت من یه فضای خوب دقت کنید، یه فضای درست میکنم، این منم، اینو فرهنگ مهاجم مستقیم نمیذارم بیاد، یه فضای اینجا درست میکنم، اول ازش استعاره میگیرم، اونو قرض ازش میگیرم، تو آزمایشگاهم بررسیش میکنم، اسلامیزش میکنم، اسلامیزه نه که اسلام مالا، یعنی انگار قرنطینه است اینجا، ایراداتشو میگیرم، بعد میارم اینجا استحالش میکنم، از حالی به حال دیگر تبدیل شدن دیگه، کلن اون اولیه که انهو نیست. ببینید شما انگور رو میریزی تو دبه میشه سرکه، از حالی به حال دیگه چی شد؟ دبه. تو این حالا یه چند روز این ور اون ور بشه، کلن یه حال دیگه یه به حال دیگه تبدیل میکنه، سرکه پاکه، او یکی نجسه، میگه این اون نیست، توی دبسو میگه این دیگه، این حال اون نیست، یه چیز دیگه است. یعنی محیط اول استعاری بود، محیط دوم استحاله، یعنی من اون قرض میگیرم و تغییرش میدم. ببین مثلا یه مثال جالب برای شما بزنم، شما نگاه میکنید توی رسانه‌های غربی وقتی درگیری دارن با ما تو لحاظ سیاسی به کجا بیشتر از هم حمله میکنن؟ شورای نگهبان. ببین چرا؟ چون مهمه، همون کار داره انجام میده. ببین تفکیک قوا رو گرفتی، قوه قضاییه داره، قوه مقننه، قوه مجریه. خب اینو که از رو چیز اینا نوشتی، قانون اساسی اونها نوشتی، اما میگه خب من اینجا یه جایی میذارم فیلتر داره، این آبو فیلتر میکنم، دستور قوه مقننه است، بیاد اینجا اینو من هم با شرع میسنجم هم با قانون اساسی، من اینو برش میگردونم، برو درست شو. یه عضوی مثل کبد و کلیه اضافه کردی به بدن. یعنی اون بخشی که تو استعاره گرفتی ساختار رو، اما یه چیز اینجا گذاشتی که نمیذاره. حالا با این کار ندارم، شورای نگهبان چه قصه هایی داره و چه داستانه، یه مثال صرفا، نمیخوام وارد بحث سیاسیش خیلی بشه، خب یه بحث دیگه. پارادایم های حاکم بر دنیا تا حالا سه تا بوده، دو تاش خیلی پررنگ بوده و سومیش هم 40 سالی داره حرف نقل میشه، مبتنی بر اون چهار تا دسته که عرض کردم. یا پارادایم چارچوب بگیم دیگه، کلمه فارسی خیلی چیز خوب نتونستم باش بگم پیدا کنم، مبنا اینه دیگه، زمین اینه، هر چی میسازی رو پارادایم شما میسازی دیگه. یک، فقط بندگی تا رنسانس، اصل رنسانس تا رنسانس بگیم، قرون وسطا و قبلش فقط بندگی. آقا انجیل گفته زمین صافه، چش. انجیل گفته خورشید داره بالا سر زمین میچرخه، زمین ثابتونه، چش. گالیله غلط کردی همچین چیزی فهمیدی، آتیشت بدیم یا حرفتو پس میگیری؟ حرفمو پس میگیرم، خوش اومدی. ما مأمور ببندیم، شهوته، این میل جنسی شهوته، آی کشیشا ازدواج نکنید تا جا که میتونی، چش. آقا خشونت بذارید کنار، اینا قدرت خشونت، قدرت خشونت میآورد، زدن تو گوشت، این برم بگی انجیل. من به ویژه غربو دارم میگم، برام میگم انجیل، یعنی مسیحیت حاکم بر غربه. تو رنسانس یه اتفاقی میفته، ما اشتباه کردیم، بندازید بیرون بندگی رو، فقط بندگی شد چی؟ فقط زندگی. خدا محترم بالا تو آسمونا بمونه واسه خودش، تو هیچ کاری دخالت نکن. اگر این عدم دخالت فقط تو حوزه سیاسی باشه میشه لایسیته، اما اگر در تمام امور باشه میشه سکولاریسم. برای همین لایک ها بعضن اسلام یا دین بهتره، دین را میپذیرن جاهایی که کار دنیاویشون رو پیش میبره، دقت کنید. مثلا دیدن کسایی که کلیسا میرن تو اروپا کمتر جرم و جنایت انجام میدن، دارن یارانه میذارن برای کلیسا رفتن، اما سکولارا میگن نه این خطاه، میگن اساسا دین نباید دخالت کنه، هر جا بیاد خرابکاری خواهد کرد. شد فقط چی؟ زندگی. 40 سال یه اتفاق افتاد تو دنیا. ما اصلا اهمیت انقلاب اسلامی اینه ها، بقیه این چیزا نی، همینه. این پارادایم جدید به وجود، برای همین با انقلاب مشکل دارن. نه نفتت، نه نماز خوندن، با هیچ کدوم اینا نیستش. شما مثلا از سعودی ها بیشتر نماز میخواید بخونید شما، یعنی چی؟ نفتت مثلا عربستان بیشتر داره. ما که والا الان میگیم تو رو قرآن بیاد نفتمونو بخرید، اصلا میگه نمیخوایم، نمیخرن از همون نفت که اینا نیست. پس خیلی سطحی اینا رو بررسی کردن و حرف مزخرفی میشنویم بعضی از این سیاسیون میگن. مثلا این نیست، این پارادایم است. این پارادایم چی بود؟ گفت زندگی و بندگی. همون اول هم داشتید اشتباه میکردید، فقط میگفتید بندگی. الان هم دارید اشتباه میکنید، از این ور بوم افتادید، زندگی و بندگی. برام اتفاقی که تو این کرونا افتاد اتفاق عجیبی بود. من محرم سخنرانی داشتم، عرض کردم چه اتفاق عجیبی بود. این که یک مذهب مناسک محور شیعه دیگه زیارت داره، راهپیمای اربعین داره، این طرف اون طرف ها، تعطیل کرد حرم رو. به خاطر چی؟ بهداشت. نه ماسکمون تو جیبمون هست، داریم استفاده میکنیم، پروتکل ها رعایت بکنیم تا جایی که میتونیم. این از کجا اومد بیرون؟ از تو حوزه. برخی از حوزوی ها مخالفت هایی کردن، کار عجب غریبی که انصافا جریان غالب نبود خدایش، و همونا دیدید چی؟ قوه قضاییه حکم براشون صادر کرد، دستگیرشون کرد. شما حق ندید. یعنی چی؟ یعنی عزیزم رعایت بهداشت بخشی از دینداریه. دقیقا حرفی که آقای پزشک میزنه. یعنی شما فکر کنید یه جوری شد که هر مسلمان یه الکل برای دستش بیس 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 الکل. یا حضرت عباس، یا من ضدعفونی دارم میکنم. این خطرناک. یه این دکتر اینجا بگم کوتاه، ای فهمید بتون نگم، وقتم دست میدیم خورده متاسفانه. که ببینید ما دجال یعنی دوج، دوش ایل ضد خدا، ایلش آرامی، دوشش فارسیه، مال زمانی که یهودی تو ایران بودن. از این کلمات زیاد داریم ما، وام گرفتن از ما، مثل شیش، اونام تو شمارش مثلا شش و شش میگن، ابری فراوان داریم. حالا مثلا شیطان، شیطان اصلا سیتن، ستون، ستون، سنگ، ستنه در عبری خیلی سین بشین تبدیل میشه، شتنه. بعد این از زبانهای آرامی، سوری آرامی، شاخاش عبری، آرامی، عربی، این هاست دیگه. خب عربی میکی از این شاخاست، اونجا رفته. جهنم، برخی اینا چهنام گرفتن، یعنی کلمه چاهی که گم میشی توش، حالا هم چیزی. برخی هم گهنم، که این درستر از نظر من یعنی آرامیه. این دره آتش، دره خواب، اونجا که دیگه مرگت اونجاست. گه دره، ها الف و لام تعریفه، نوم خواب. دجال یه چش داره، تأکید شده. کدوم چشمو داره؟ چپ. چپ راست چه فرقی داره؟ راست آخرته، چپ دنیاست. پرونده تو بدیم دست راستت. و اصحاب الیمین دست راستی ها، نه اصحاب شمال و بدن. دو چشم نماد تفکره، نماد فهمیدنه، نماد درکه، نماد ادراکه. من کان فی هذه اعما، هر کس تو این دنیا کور باشه، فهو فی الاخرت اعما ضل سبیلا، تو آخرت هم کوره بدتر. قطعا نابینایی فیزیکی مد نظر نیست. میگه اگه این دنیا نفهمید، اون دنیا هم نمیفهمی و بدتره تازه اونجا اوزاد. پس وقتی میگه این چشم راست نداره، یعنی چشم آخرت بین نداره و فقط زندگی همین دنیا. اون اومده کجا؟ عینه الیمنا ممسوحه، چشم راستش کوه، فی جبهته، اومده رو پیشونیش، یعنی با این میفهمه. میشه دجال. حالا از نظر ما میدونی از نظر شیعه چیه؟ کسی هم که چشم چپش رو کور کنه، فقط چشم راست رو بیاریم بالا، اونم دجال. یعنی همه چی آخرتی کنه، دنیا رو ببخشه. انرژی ها و قوه هایی که خدا در وجود انسان گذاشته، مثل شهوت، مثل قدرت، اینا رو به رسمیت نشناسه. وقت گردید سخنرانی نقدی بر نبرد نیچه و مسیحیت بنده رو گوش کنید، 10 سال پیش بود. تو اونجا انتقاد نیچه به مسیحیت همینه، میگه شما اصلا انسان رو به عنوان موجودی که صاحب این قدرت هاست به رسمیت نشناختید. خب حالا اون مسیحیتی که ازدواج عادی رو هم گذاشت کنار، کارش به کجا کشید الان؟ هر روز پاپ باید دوره بیفته بابت همجنس بازی کشیشاش پول بده، قرامت بده رضایت بخره. حفظ جان انسان از مهمترین مسائل تو سبک زندگی اسلامی. تو معماریتون رعایت کنید. میخوام به شما بگم چه بسایی روزی امام زمان ظهور بکنه، امام زمان ظهور بفرمان، خیلی این چیزایی که میسازید رو قبول ندارن، حرام اعلام میکنن. چرا؟ سخت گیرانه ترین پروتکل ها برای حفظ سلامت، پروتکل هاییست که بنده در بین امامان شیعه دیدم، هیچ جا دیگه من ندیدم، نظیرش هم ندیدم. شما سوار هواپیما میشی کلی پروتکل داره. نمیدونم فرصتی بوده بری تو کابین خلبان یا نه، آشنای خلبانی داشته باشید، امنیت پروازی چیزی، یا مثلا بشناسنت معروف باشید، میگن بیا بری نگاه کن. بعضی خلبان میشنوه یا فلانی بگید بیاد لندینگ و تیک آف و مثلا ببینه، میبینی میخوان بولش آب یه کاغذی دستشون چک لیست دارن، فلان چک، فلان چک، چند بار رو کاغذ. انسان خطا داره، بنویسید قید العلم به کتابته، علمو به قید بکشونید، زنجیر بهش بزنید. آدمیزاد یادش میره، ما در قرآن داریم که پیغمبر خدا یادش میره. یوشع ابن نون پیغمبر با حضرت موسی داشت میرفت، گفت اون جایی که اتفاق عجیبی افتاد به من بگو. موسی خوابید، ماهی پخته زنده شد، افتاد تو آب شنا کرد رفت سوره کهف. بعد بیدار شدن رفتن اونجا، جایی بود که میتونست خضر رو پیدا کنه. موسی گفت ماهی رو بردی بخوریم. گفت آها راستی ماهی زنده شد شما خوابت بود. گفت من نگفتم چیز عجیبی دیدی من بگو. گفت یادم رفت، شیطان از یادم برد. اینه دقیقش. پس انسان دوچاره، یکی از وجوه تسمیه انسان نسیانه، یعنی موجودی که فراموش میکنه سه چیزا رو. برام بنویسید، مکتوب کنید، ریمایندر بگذارید، من که یادتون بیفته. بعد پروتکل داره، این پروتکل ها باید دائم تکرار بشه. بدبخت 3000 تا پریده تا الان پیر شده، خلبان پیره، بازم بلند میشه باید این رو چک کن. تاییدیه پرواز نمیگیره وگرنه. بعد شما میشنید بعضی از این پروتکل‌ها برای من چوی مسافره نشستیم، لطفاً گوشی رو در بیارید، صندلی‌ها رو باز کنید، روپوشید، منم چیشه روکش شیشه ها رو بدید بالا. بعضی از اینا رو من به خاطر کنجکاوی شخصی که داشتم گفتم، پرسیدم برای چی میگن صندلی‌ها رو صاف کنید، برای چی میگه مثلا هدفون؟ خب مثلا بیکاریم تو پرواز، خیلی میشه مطالعه کرد اینا، یه چیز گوش میدیم. ها میگه اونو بردار. میگه شاید تو همون لحظه 85% اونجوری که به من گفتن، 85% و حتی بیشتر اتفاقی تو پرواز میفته مال نشست و برخاسته. معمولا هم دیدی میگه بعدن اون بالا آزاد میکنن که هرمانات هم میتونه باز بکنی. میگه اون لحظه اومدی ما به شما گفتیم ما زیر یه دقیقه دو دقیقه باید خالی کنیم هواپیما رو، تو یه چیزی تو گوشت نمیشنوی. میگه چند درصد این احتمال داره؟ بگو 1,000,000. گوشی رو در بیار، گوشی رو در بیار. آقا صندلیش رو نباید بخوابونم، پشتیه سخت میاد بیرون. یه سوار هواپیمایی بودیم و بعد پشت سر من کسی نبود، ردیف خالی بود، این صندلی همجور دراز بود و این مهماندار اومد گفتش که اینو صافش کن. گفتم پشتم کسی نیست. گفت میگم صافش کن. خب گفتم مگه این دلیلش برای نیست کسی پشتت راحت بیاد برو؟ الان کسی نیستش که. خب بگو ایش واسه هر چیزی هم یه دلیلی داره، دم شناخته ما رو بنده خدا. صندلیمون هم صاف کردیم اونو بگم. حالا غرض این که ببینید چقدر سختگیران است اینا. یا شیشه برای چی شیشه رو بدم؟ تمام مسافران ناظر باشن یا وقت موتور چیز آتیش گرفته سر این بگن. خطر داره. همین هواپیمای اوکراینی موشک اول، نه موشک، موشک مجاورتی بوده. من یه تحقیق مفصلی کردم برای خودم. بعد که دیدم این مسئول نمیدونم چی اومد صحبت کرد، دیگه من می‌خواستم رشته توییت بزنم توضیح بدم. این موشک اول تو 70 متریش میترکه تو هوا. این موشک مجاورتی هم میان تو هوا میترکن، ترکش پخش میکنن. تو کابین خلبان یه صدا اینجوری میشنوه. اصلا نمیفهمه موشک کنارش. میبینه موتورش آتیش گرفته. میگه برگردم فرودگاه. اونطور انقدر دیگه سنگین بود این هواپیما به خاطر این بنزین ارزون ایران میدونی که 2 تن اضافه بنزین میزنه، چمدونا رو میذاره خالی میکنه، هواپیما دیگه بره که ارزون تر بره. از این هواپیمای اقتصادی بوده که بره یه لندینگ هم توی اوکراین داشته باشه، از اونجا بره مستقیم نره کانادا. اون مسئول آتش نشانی میگه من انقدر آتش تو عمرم ندیده بودم، یه جا اصلا نمیتونستم نزدیک بشیم وقتی خورده بود زمین، همین بنزینا داشت میسوخت. ببین یه موتور آتش گرفته، خب خطری قد ببینم. موشک دوم که شلیک میکنن 900 متریش میتره که اون اصلا هیچی تو هوا، همون زده بود ترکشاش موتور رو چیز کرد بدون نقطه دشمن. بگذاریم، اتفاق خیلی بدی هم بود واقعا، ناراحت کنند. حالا ببینید اسلام چی میگه. برای دستشویی رفتنت 20 تا پروتکل داره، با کدوم پا میخوای بری تو؟ این جز شوخی های جوکاست دیگه، دستشویی رفتن با کدوم پا گیر میدن فهم پروتکله. میدونیم یکی از دلایلی که گفتن چیه؟ علل و شرایع. میگن اون لحظه که پاتو داری میذاری تو، اومدی ما سکته کردی، با پای برو تو که بیفتی بیرون، تو نیفتی که یکی تو رو ببینه بیاد نجاتت بده. آقا چند درصد احتمال داره یکی بره تو دستشویی موقع تو رفتن سکته کنه؟ بگو 1 میلیاردم باشه، برای ما جون مؤمن مسلمون مهمه. میری تو دستشویی باید رو سرت کلاه بذاری بپوشونی سرتو. شما نمیدونم دیدید یا نه، قدیما بعضی از سرویس بهداشتی بود، خونه‌های قدیمی من دیدم، یه کلاهی بود، یه میخ گذاشته بودن میذاش رو سرش، طرف میرفت دستش. کراهت داری تو دستشویی زیاد بشین اونجا تفکر کنی؟ کار تمام کن زود بیا بیرون. ذکر داره دستشویی رفتن. ما اینجا رفتیم یه حوزه علمیه خیلی جالب بود تو مشهد، 3-4 تا خونه رو خریدیم، همینجوری سوراخ سوراخ زده بودن تو هم، گم میشه دوز اونجا رو میزد نمیتونست فرار کنه. بعد یه روز اونجا زنی میفهمید چی به چی، کجاست این دره چجوریه. یه سوپرمارکت داشتن، یه دونه آکواریوم شیشه‌ای بود، پولا اون تو بود، هر کی دلش می‌خواست هر چقدر می‌خواست بقیه پولو برمی‌داشت. خیلی جالب بود. بعد رفتیم وضو بگیریم، دوست ما رفت دستشویی، اون ما رو دعوت کرد اونجا سخنرانی. رفت اومد بیرون، دیدم چه دستش دارم، چه خوش میگم، یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، یا لها، عجب نعمتی، عجب. گفتم چی میگی شیخ اینا؟ بعد گفت دارم دعای چیزو میخونم، الحمدلله الذی، نمیدونم دعا داشت برای خودش، عرفنی لذته، لذتشو به من چشون، نمیدونم قافی جسدی قوته، قوتشو در بدنم نگه داشت، نمیدونم چی یا لها نعمتن، یا لها نعمتن، یا عجب نعمتی، عجب نعمتی، عجب لذتی فلان. دستشویی رفتن، آدم باید دستشویش بگیره تا بفهم واقعا جایی هم نباشه، بفهم واقعا بر لذت هم داره. کلا میدونی که ما در دنیا خیلی لذت نداریم، رفع علم داریم. یعنی یه نیازی در تو به وجود میاد، بعد اون نیاز برطرف میشه، کیف میکنی، یا یعنی چاله درست میشه، چاله پر میشه، تپه نداریم. برآمدگی نیه، یا پر رفته یا صاف بشه، فقط همین. گشنت میشه غذا میخوری، تشنت میشه آب میخوری، آب اضافه اسم شکنجه است، یکی روش شکنجه همین بوده، یا آب میخوری تو حلقه طرف. نیاز به دستشویی پیدا میکنی، خود راحت میکنی، میگه ها مستراح اسمشه، از روح میاد دیگه، راحتی پیدا میکنیم. اونجا شونه زدن به مو کل پروتکل داره، از حموم یه ماتو شونه نزن، بشین اینطور شونه کن. چرا؟ مواد نمید بریزه. زیبایی مهمه، بسیار مهمه. امامان ما ریشاشون خضاب میکردن، خوش رنگ نگه میداشتن. برید تحلیت المتقین بخونید، مفاتیح الحیات بخونید، الحیات حکیمی رو برید بخونید، 12-13 جلد ببینید چیا گفته. همین هاست منطقه. اینجا اتفاقی که باید بیفته چیه؟ که آیا ما در مقابل با اینها اخباریگری میکنیم یا اصولیگری؟ اخباریگری چی؟ یعنی صرف روایت، همون که تو روایت اومده. اصولیگری نمیگه خب غرض روایت چی بوده. اینجا اخباری ها میگن آقا ما تو چقدر میفهمی؟ از این جهت راست میگن، اما خیلی جا دیگه اشتباه میگن. بله واقعا بخشش میشه فهمید، اونجاست که میفهمید، تو چیکه میفهمی عمل میکنیم. آقا خب شما گفتی با این پا بریم، برای کیاست؟ این برای اینکه اکثر آدما دست و پا راستن، اونایی که چپ دستن روایت برای اونا برعکس میشه؟ این یه اصولیگری میخواد. زمان امام صادق علیه السلام پسرش اسماعیل مرد، میگه فرقه هم درست شد، بعدن گفتن اسماعیلی هست اونا. بعد وقتی داشتن جنازه‌اشو میبردن، امام صادق خیلی نگه میداشت، کفن میزد که نام گفت شهادت بدید این اسماعیله. بعد روی کفنش نمیش اسماعیل یشهد و اسماعیل شهادت میده ان لا اله الا الله، که خدای جز خدای یکتا نیست. سالها بعد اخباری ها جنازه خودش رو میخواستن دفن میکنن، رو جنازه مینوشتن رو کفنش اسماعیل یشهد و ان لا اله الا الله، یارو محمد بودا. نه بابا، امام فرمود اسماعیل، بابا اسم او اسماعیل بوده، یعنی باید بفهمی. این میشه اون اصولیگری. اینجاست که دانش زاده میشه. یعنی دلیل معصوم بر بیان چی بوده؟ اون کانتکست، اون روایت تو بافتش من نکشم بیرون. خیلی اتفاق افتاده ها، خیلی اتفاق افتاده. چون خیلی از این حالا من نمیخوام وارد اون بحث بشم. روایتی بر ما مشهوره، بعد میبینین این روایت فقط برای یه نفر بوده. اصلا حضرت تو یه فضای خاص اون رو فرموده. رو این حساب رعایت اینها برای حفظ جان منه، برای عمر بیشتر منه و در آرامش زیستن منه. هو الذی انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا مع ایمانهم. واسه من الگو بشم برای کل دنیا، ایمان ملت با نگاه کردن به زندگی من زیاد شه. مردم سوال کنن بگن چرا دکتر 67 سالگی دارن میمیرن، مراجع هر کدوم 100 سال عمر کنن، این چرا؟ تا آخرین لحظه هم مغزشون ساعت داره کار میکنه، درس خارج دارن، یعنی درس خارج میگه هر دری هر سخنی در میاد پیش میاد. مثل ما هم لپتاپی نیستن بنویسن یادشون بره یادشون نره. این حافظه نتیجه چیه؟ یه نوع تغذیه است لابد دیگه، ژنتیک که نیستش که، نه هر کدوم مال یه جان، یکی مال عراق، یکی مال افغانستان، یکی مال عراق، ایران، نمیدونم چی. یه سبک زندگی باعث شده که تو 100 سالگی عمر کنی و حواست جمع باشه، نه که مثلا 20 سالش آلزایمر داشته باشی. دارید میبینید جلو چشتونه. ای مال همونی که گفت شب بشین آب بخور، چرا نمیدونم اما رعایت کردم، اعتماد دارم به اون خدا. این مال همونی گفت این غذا رو با اون یکی نخور، این مال همونی گفت مشروب حرامه. اینا رو که بچینیم کنار هم دیگه، من میگم خب پس یه روایت دارم مستقیم میگه که آقا سقف بالای 4 متر نساز، صریح روایت، ساخته آیت الکرسی بزن. بعد اینجا اصولی گری کنم، آقا این 4 متر یعنی چی؟ تو یه طبقه یا من طبقه دوم باشم بالای 4 مترم دیگه، اما سقفم 3 متره زیر 3، اینا رو کدومه که حساب میشه؟ اصولی گری میخواد. به این سادگی هم نیستش هم نه من یه فتوایی بدم واسه خودم. تجربه میخواد، آزمایش میخواد. یعنی واقعا ما بعد الان بیایم هوش مصنوعی درست بکنیم، اختلافات خانوادگی رو برداریم بیاریم، نکته این که تو طبقه چندم زندگی میکردی رو بیاریم ببینیم ربطی معقول قابل احصاء معنادار هست یا نیست. ببینیم مثلا طرف خونه طبقه سومه بیشتر دواش میشه طبقه اول. این یعنی بندگی و زندگی کنار هم. یعنی من از علم استفاده میکنم، بخشی از دیانت من این علمه. همونجور که نماز میخونم دکترم میرم، متوجه شد؟ یعنی این که خلعش در کشور وجود داره. اساسا این گام دومه برای همین بیان شد دیگه، که آقا بیاید شروع کنی تولید علم با این نگاه. آقا امام، یه روایت داریم از امام کاظم علیه السلام در مورد فلان دارو این تأثیر داره، بسم الله بابا این همه دارو داره تو دنیا تست میشه، اینم بذاریم توی که این تستا. مهمترین دلیل بر صحت یک چیزی وقوعشه. من به شما بگم آقا فردا تهران میخواد زلزله بیاد، زلزله کسی نمیتونه پیش بینی کنه، زلزله بیاد میاد سراغ من میگه کجا میدونی؟ چون احتمال اینکه تو یهویی بگی فردا این ساعت زلزله میزنه احتمالش خیلی پایینه، آگاهی این احتمال نیست. از کجا فهمیدی؟ به دانشی رسیدی؟ به ما هم بگو. چطور تو هواشناسی میتونیم بگیم؟ و اینجا نمیتونیم بگیم لابد یه دانشی بیا. این یعنی این مستقیم برداشت میکنم. دو نه، برداشت غیر مستقیمه. آه خدمت امام باقر علیه السلام رسیدیم، حضرت یه پاشون تو دالون بود یا پاشون تو مثلا حیات بود، اینطور فرمودن. خونه حضرت رسیدم، نمیدونم این بخش خونه رد کردم، دیدم حضرت منتظر منن، اینطور. خب از این کلی برداشت ها میشه کرد. خب بعد میگیم خب امام باقر جز امامای محصور بوده، مثل امام هادی و مثلا امام حسن عسکری بوده که مثلا به اجبار یه خونه درست کردن بیرون اونجا. نه، به اختیار خودش خونه انتخاب کرده، این مهمه. نه به اختیار خودش بوده. خب به اختیار خودشون بوده، پس جایز میدونستن که مثلا خونه حیات داشته باشه، مثلا خونه دالون داشته باشه، نمیدونم چی داشته باشه اینا. از اینجا برداشت میگه موقعی هم هست. نه، شما یه اتمسفری رو درک میکنید که این نتیجه زیست مؤمنان است، بعد بر مبنای اون همه من و شما صاحب تشخیص میشیم. از قضا قشنگ عقل جمعی جامعه مؤمنه میتونه تصمیم بگیره راجع به چیزی. یعنی چی؟ یعنی شما وقتی زندگی مؤمنانه دارید، میگید که من در زندگی مؤمنانه خودم فهمیدم حریم خیلی مهمه. اصلا اینجوری بار میای، نمیتونی بی حیا باشی. این حریم یعنی چی؟ یعنی هم حریم شخصی تو حفظ میکنی، هم حریم کلام تو حفظ میکنی، راحت فوش نمیدی هر جا، هرچه دهنه درمد نمیگیم، یه آدم بی حریمیه، حیا نداره، اصلا سختته کلی چش نگات کنن یه کاریو انجام بدی. چرا؟ چون اصلا این نه، این سبک زندگی، این کنشگری های متعدد در مجموع نخ تسبیحی داشته. ما دنبال اون نخ تسبیحی، وقتی اون نخ تسبیحی رو پیدا کردیم، یه دونه هم ما بهش میرزم. یه مثال برای شما بزنم، از تخصصی دارم میگم. برید یه سوئیس بود یا سوئد، من چند سالی که سخنرانی معماری اسلامی رو انجام دادم، دو جلسه رو اونجا داشتم نگاه میکردم، دیدم توی همین فایلام توی یوتیوب یه فیلم دیدم، دیدم که یه دستشویی درست کردن که یک طرف هست، یعنی بیرون دیده نمیشه، مثلا شیشه رفلکس ها. بعد طرف میرفت اونجا، گفتم برو دستشویی کن وسط خیابون، ببین درسته اونا تو رو نمیبینن، اما این خیلی حس ثقیلیه، متوجه چی میگم؟ نمیتونستن. بعد این در به خاطر چی بود؟ به خاطر اینکه شما بفهمید مثلا در هندوستان مردم دستشویی ندارن، مجبورن که راه خیابون کارو بکنن، بیاد کمک کنیم. یعنی میخواست یه احساس سوختن به تماشا نمیشود، آتش بگیر تا بدانی چه میگشم، یه فضای درست گرفت حس کنه اونا رو، ببینیم چیکار میتونیم بکنیم برای اونا. دیگه از مشکلات هندوستان اینه دیگه، مطفوع تو خیابوناست، مرد آدم ها نه حالا سگ و گرگ. فرنگشون هم نتونستن اینو حل کنن. همین آقای مودی که شد نخست وزیر، یکی از قولاش این بود که دستشویی زیاد بزنن تو خیابونا، مردمم فرهنگ و آروم آروم فرهنگ سازی کنن که برن دستشویی تو دستشویی دستشویی کنن. ملکه انگلیس سالها قبل سفری به ترکیه عثمانی داره، بعد توی اونجا هدایتش میکنه، من خود دستشویی داشته برو دستشویی، یه نامه نوشته. تو اون نامش مثلا تو اون حال خاطر اونجا نقل میکنه، خیلی جالبه، مسلمونا برای دستشویی رفتنشون یه جای خاص دارن. این شده این بندگون خدا تا قبلش هر پس و پناهی پیدا میکردن میرفتن مین گذاری میکردن. حریم رو میفهمید، میفهمید که آقا اصلا انسان مؤمن به دنبال سکینه و آرامش. اسم چیه؟ مسکن. خیلی فرقه که اون رو منزل ببینی یا مسکن، محل نزول ببینی یا محل آرامش. خیلی های خونه‌ای که ما داریم خوابگاهه، محل آرامش نیست. چیزی که به معنی واقعی کلمه ریلکس کنی، آرامش روحی و روانی و جسمی داشته باشی، اون محیط برای جسمت هم مناسب باشه، نورش، اکسیژنش، همه چیش. یه معمار اینا رو باید لحاظ کن. یعنی اینا دیگه خدا وکیل حالا با چهار تا دنبال خط و اسلیم اسلیم میگردن. این چیا مهمه؟ یه سال من که شیشه رفلکس میذارم خیالم راحت و اون منو نمیبینه، اما من اون رو که میبینم آروم آروم برام عادی میشه این یا نه؟ میشه نمیشه؟ در این شما خطر میبینید یا نمیبینید؟ چه سبک زندگی رو میسازه؟ حریم صوتی باید داشته باشه خونه ها. ببین روایت های ما رو نگاه کنید که اگه صدای رابطه جنسی پدر مادر بچه ها بشنون چه احادیثی در موردش داریم. برید تو اینترنت سرچ بفرمایید ببینید چیا بچه ها پرسیدن سایت مراجع. انتقاد که آقا این دیوارا زخامتش مناسب نیست، این صدا رو داریم ما میشنویم فلانه بهمانه. بعد این بچه به مادرش چشش دیگه چجوریه؟ این بچه ها پدر مادرشون به چه چشمی میبینن؟ معصوم روایت داریم میفهمد آقا خداوند متعال مقعد شما رو در مخفی ترین جای بدنتان قرار داده است. دستشویی را در مخفی ترین جای ساختمان بسازید. نباید تو چشم باشه. همینجوری گفتم قبلا این یه مربعیه اسمش حاله، به حال و پذیرایی. 60 متر خونه خب. یه برش آشپزخونه است، یعنی همینجا. یه برش هم در ورودیه. بغل در ورودی هم در مستراه. یارو وارد میشه بر سفره پهنه وسط خونه. جلو چشه 60 نفر. یه مهمونی گرفته هر کسی میره اون تو. نه حریمی صوتی داره، نه حریم بویایی داره، نه حریم دیداری داره، هیچ. بیام اصولگری کنم. یعنی چی؟ یعنی این برداشت کنم که به این خب حریم صوتیشو چیکار میکنم؟ آقا در آگوستیک میکنم، چیکار میکنم؟ تهویه مناسب براش میذارم. یه جوری میذارم جلو چشو بگیره. خب به مقصود رسید. الزامی هم نداره خونه 1000 متر باشه. بله خونه 1000 متری بهم بدی بیشتر میتونم اینا رو در بیارم، این فاکتورها رو. اما توی خونه 60 متری 70 متری من مثلا 50% میتونم برسم بشه. آقا اتاق پدر و مادر باید حتما آگوستیک باشه. خب اون بحث امنیتی رو چیکار کنم؟ صدا باید بره بیرون. یه نفری مشکلی پیدا کرد، امنیت مهمه. از اسلام اینو فهمیدم. باید بیان نجاتش بدن. همه تنهایی ما نداشتیم تو اسلام. میرفتن جلو همه، همه رو به رو هم میشستن، خروج یه نفر سکته میگزد، چیزی میشد، سرد و گرم میشد، همونجا میرفت. خیلی مهم اول پاتو اینجوری گرم، بعد سرد کن، فلان کن، به همان کن، سکته نکنی. پاتو به یخ بزن، بدنت آماده بشه، همدما بشه برای بیرون اومدن. کلی از این ما الان دیگه خودمونو کشتیم. حموم اسلامی به چند متر رسیدیم؟ 4 متر؟ 4.5 متر رسیدیم. تو 4.5 متر در میاریم. کلی روایت بررسی شده، اصولیگری شده. او عزیز بزرگوار حوزه علمی هم بوده، یعنی تاییدیه اونجا رو گرفته. بعد باید اون شدنی باشه. مثلا شما میگه آی سقفو بزنی جیم، که بابا داداش ستون میخواد، این نمیشه. در عمل باید اتفاق افتادنی باشه. همه اینا رسیدیم، ما داریم همینجوری کوچیک‌ترش می‌کنیم که بتونیم. چرا؟ چون باید در واقع بله بیاد من معماری ایرانی اسلامی براتون یه خونه می‌سازم زیر 400 متر نمیتونم. میگه خیلی خوب، خدا پدرتو بیامرزه، برو برای همون 1% 2% جامعه بساز، بقیه مردم هیچ. قطع به یقین من میگم معصوم اگر الان میبود یه فکر نمی‌کرد به این حال این جامعه تا زمانی که خونه همه بشه 400 متر. بله خونه بزرگ داریم تو رباط فراوان، از اون طرفش هم داریم خونه بزرگ بشه استفاده نکنی و بالت میشه اون دنیا. پس این احساس امنیت روانی و فیزیکی باید باشه. آقا این حموما چه بسا خیلیش حرام باشه. چه بسا من نمیدونم چرا، چون هیچ امنیتی نداره. کف صابون و شامپو لیز، رون سرامیکا میخوری زمین رو، همونجور بیهوش میشی، میفتی میمیری، به درک واسه میشی، هیچ کم نمیفهمه. نیم ساعت هم شیر آبواه. چیکار کنم آقا؟ سنسور بذارید. هاشمی را کجا فهمیدن خفه شده تو آب؟ دیدن صدا شلاب شلوپش قطع شده، سنسور صوتی داشت، محافظا ریختن تو. یه دوتا سنسور میتونی بذاری؟ پدر و مادر میخوان اتاق بچه‌هاشون رو چک کنن، دوربین بذارید. ان شاءالله کشور غریب پدر مادر بچه‌ش کوچیکی تو اتاق دیگه میخوابه، دوربین دارن پدر مادر. یه مانیتوره، مانیتور میکنن بچه‌ها رو، هر لحظه نگران بچه‌شو بیدار میشه نگاه میکن. باز علم بهره ببر. به معنی سلفیگری به هیچ وجه نیست. حریم حفظ شه، امنیت هم حفظ شه. همه اینا قابل دسترسی، چیز پیچیده نیست. اما تا حالا مثلا شما حموم سنسوردار حرامه وگرنه نداشته باشه، مثلا کراهت داره، نشنیده بودید؟ معمارتون اسلامی نبوده تا حالا؟ اصلا خونه که آرامش معلوم، سکونت، مسکن، یعنی این که حتماً باید آرامش فیزیک من و سلامت من مهمه. برای چی خدا کسی که جهاد میکنه در راه خدا جونشو میده، اینقدر جایگاه داره، همون اول میخرم گناهاشو میریزم علم میکنم برم. برای اینکه عزیزترین چیزشو داره میده، جونشو. نه جون دوستر ندیدیم والله تو این روایت اینجور داره در میاد. نگرانی همه چی باید باشی، فلان بیماری رو نگیری. حفظ حریم، بعد این فهم بکنیم این حریم های مختلفو. یه حریم، حریم معنوی، میگه آقا اونجا حرم امن الهیه، مکه رو میگه، کعبه رو میگه، مسجد الحرام، آیا پشرم اونجا مثلا نباید بزنی؟ آقا پشست مثلا داره اذیت میکنه، اینا مثال آلا با بحکام فقهیش کار ندارم، به اون چی میفهمی؟ میفهمی اصلا ببین باید یه جوری جا بیفته که اینجا جای خواهی، این اصلا تمام معادلات رو بذار کنه، اینجا فرق داره. حالا شما اینو بفهمی، اینو رعایت کنی، 60 جا دیگر رعایت نکنی، هیچی دیگر رعایت نکنی، 100 برابر اون اتفاق بیفته. پلیس بذاری با لغت ملت رو بزنن، بکوبن طرف زمین، بریزن، ببندن، بگیرن، بیارن، اون عبدالرجل بیتو بسازن اونجا که تا وقت اذان چراغاش روشن میکنه کلا کعبه فیل، اصلا کسی نگاه نمیکنه، همه دارن اون نگاه میکنن. به حریمش اونجا تعرض صورت گرفت دیگه، صدای هم از کسی در نمیاد. پیامبر گرامی اسلام میفهمه خانه هر کس حرم اوست، حریم داره. آیه قرآن داریم، سوره نور رو خونم، که شما حق ندارید بدون اجازه وارد خونه کسی شید. سلام یعنی چی؟ برای چی خودش مستحب جوابش؟ واجبه، این نماز واجبه. وسط نمازی باید جواب سلام طرف بدی، بیاد بگی سلام، باید بگی سلام، بیشتر خواستی بگی عیبی نداره، کمتر نمه. اما اگه بگی سلامون علیکم دیگه نمیتونی بگی سلام، چون اون حد مشخص کرده، کف اونو باید بگی، باید بگی سلامون علیکم، گو سلامون علیکم و رحمت الله، بگی سلامون علیکم و رحمت الله. چرا؟ چون سلام یعنی با من در سلمی، اسلام یعنی امنیت، نه در تسلیم. من یه دیوانه یه میاد داشت صحبت میکنم، گفت بجا سلام یعنی که من تسلیمم. چطور بهت چرا داره میگیرین؟ چی نمیفهمی؟ نه ترمینولوژی لغت رو میدونی، نه اتیمولوژی میکنی، هیچی سر در نمیاری، واسه خودت یه چیزی میگی. یعنی از جانب من شما در امنیتی، هر کسی به شما اعلام امنیت کرد بر شما واجبه، اون مستحب، ثواب داره نفر اعلام امنیت کنه برای همه، از جنگ بدش میاد، دعوا بدش میاد. آی اسلام دیمه شمشیر و فلان، 23 سال حکومت کرده پیغمبر، من نشستم تواریخ جنگا رو همه رو بدترین حالت‌ها رو زدم. مثلا گفتن یه جنگ گفته بود اینجا 500 تا کشته شده، 50 تا هم گفتن یه صفر به قولی مثلا اختلافه، خب گفتیم 500 تا رو حساب کنید، همه رو جنگ می‌زدیم شد 1300 تا. 23 سال 1300 تا کشته جنگای پیغمبر بود. والا برید انجیل بخونید ببین شمشیر تو انجیل بیشتر اومده یا تو قرآن اومده. من خودم سخنرانی دارم فتوحات غیر اسلامی، یعنی برخی از این فتوحاتی که بعد از پیامبر انجام شد توسط برخی از مسلمانان، توسط مسلمانان انجام شد، اما اسلامی نبود، ما قبول نداریم. خالد بن ولید پیامبر فرستاد برای یمن، رفت اونجا جنگ رو انداخت، اولا که نتونست شکستشون بده، خودش شکست خورد و برگشت و امیرالمومنین فرستاد، یه قطره خون از دماغ کسی نیومد، همشون مسلمان شد. امنیت بسیار مهمه. آره امنیت یعنی چی؟ برای یکیش جسم. امنیت روانی، خیال طرف. ببینید یه چیز در مورد، من گفتم تو سخنرانی من 2-3 سالی زدم تو کار نورولوژی، عصب شناسی، مغزو میخوام بفهمم چی اتفاقی توش میفته. برای چی؟ برای اینکه لازم دارم در برخورد با انسان. آقا دریچه های عرصه های برای من باز شده که اصلا میان رشته ای دیگه، یه چیز از دین میدونی، یه چیز از فلان میدونی، عجب، وای اصلا خبر نداشتم. شما مغز انسان هیچ وقت در آن واحد دو تا کار انجام نمیده، اینو بدونید، فقط یه کار انجام میده، سویچ میکنه، یعنی این انجام میده میاد روی یکی، چون سرعت بالاست شما فکر میکنید دو تا کار داری انجام میده. اگر فولدری رو باز گذاشتی تو مغزتون تا نبندش ول نمیکنه ها، میخواید با آرامش برسید فولدرها رو ببندید و اینا راحت نمیتونی بخوابی. ببین شب اومدی تر جا خوابیدی، بعد حوصله نداری پاشیم که در قفل کردم یا نه، همین کافی. گوشیمو زدم تو شارژ یا نه صبح لازم دارم اول صبح میخوام برم مثلا. همین کافیه که اون شب راحت نخوابی. میخوای راحت بخوابی؟ فولدرا رو ببند. حلش کن برای مغزت اون ماجرا رو. وگرنه هی میره سویچ میکنه هی برمیگرده. یعنی اون شب کلا شیشتون رو دوز بسته مغز. تقی بیاد پریدی. میگه دوز دو. موقع امتحانه دیدید مثل آدم نمیتونه بخوابه. چرا اینجوریه؟ فولدرها بازه، فولدرها. نمیتونه بخوابی اصلا، بیداری تو خواب داری قشنگ انگار بیداری. اینقدر مغز هوشیار، سطح هوشیاری آماده باشه جنگیه. بالای بالا میبره. این باید حل بشه. حالا فکر کنید محیط زندگی رو ما یه جوری درست کردیم که همیشه فولدر باز داره. اون مسکن نیستش، محل جنگه. ارواح عمش اسلیمیش هم درست روایت کرده، مسترارم برده اون تجه پونده. هیچ حل نمیشه. این پنجره حفاظنش میاد، بالاخره دزده میاد. کافی یه خبر بپیچه توی کوچه که دیشب اینجا دزد اومده، فردا همه شیشتا اینجا وایستاده میخواه. بچه بودیم، بچه یالا مثلا آخری راهنمای اول دبیرستان، خواهر برادر ما دیدم توی یکی از این اتاقا یه چیزی دیده بودن حرکت کرده بود، ترسیده بودن، گفتن جن دار. بعد نمیخوابیدن دیگه، ترس داشت. من دیدم اینو باید حلش کنم. گفتم چی؟ گفت یه چیزی بود مثل بنفش بود اینجوری از پشت اون پنجره رد شد. خونم قدیمی بود، مستاجرم بودیم. من رفتم یه دونه بادکنک آبی خریدم، دیدم نزدیکتره یالا به بنفش بخوره. آوردم گفتم یه چیزی بگم شر درست نمی کنه، نامردی نمی کنه. گفتم من اینو گذاشته بودم شما رو بترسم. راحت گفتن خوابید. گوی بابای بلند شد رفت پیش روانشناس، گفت من همش احساس میکنم زیر تخت دارم یکی قایم شده. این کلی بند خدا مشاوره داد، مشاوره داد، مشاوره داد. بعد 6 ماه یه روز تو خیابون دید، گفت آقا تخت میخوابم. گفت حل شد؟ گفت بابا چرت و پرتا که تو گفتی. نه رفتم نجار سر کوچه، گفت برات حل میکنم. داداش من چرت و پای تخت رو برید، الان خیالم راحتی کسیم زیر جا نمیشه. تا فولدر بازه نمیخوابی. یعنی امنیت روانی یعنی چی؟ برای اینکه مغز ببین، مثلا شما منتظر اس ام اس یه نفری، بیماری یخچال، میگه در یخچال وام کنه دوره میبندیم، میگه لام عصبی عکس بگیر تو یخچال، تو تو گوشی چی نیست توش نمونه نگاه کنه. برای چه شرطی شده دیگه؟ نیاز به دوپامین داری، به هورمون دوپامین داری، هی میرون کار انجام میدی. مگه میشه من محیط زیست من با پزشکی لحاظ نشه؟ برای همین ما تو این دوره برای شما پزشکی آورد که ما همه اینا ایشون یه مهندس کریمی کاری مؤسسه کاری که داریم الان انجام میدیم، انتظاری ولکن داریم میسازیم، اینا داره عینیت یافته داره ساخته میشه. بند خدایی مثلا زمین داره تو شمال، میگه آقا من بیاد برای من ایران اسلامی بسازیم، میگه خدا پدرت بیاموز، میریم براش میسازیم. کلی بحث سر نور نماز خونه، مصلای خونه رو باید داریم، باید خونه عبادتگاه داشته باشه جدا. چرا؟ کدوم رنگ؟ شما میدونید که تو طبیعت، تو طبیعت انسان اینا خیلی اثر داریم. مثال مثلا محیط گرم و مرطوب، محیط مرطوب شما رو به سمت عینیات پیش میبره، محیط خوش شما رو به سمت انتزاعیات. برای همین هندی ها معابدشون فیل، شتر و هر چی بگی داره. دیدی چجوری میسازن؟ ما که تو کویر بودیم به سمت نگارگری رفتیم. این ایجاب میکنه ها، یعنی هورمونایی که تو خونه ترشح میشه ایجاب میکنه این کار اتفاق بیفته. این خیلی مهم. شما سر صبح بچت امتحان ریاضی داره، کلاس اولش ریاضی یا انشاءه، که چی بهش بدی بخوره بره سر کلاس؟ سودا برش غلبه کنه یا نه؟ برای انشاء و نیاز به خیال پردازی داره. برای ریاضی نه والله، خیلی مثلا خیلی باید منطقی پیش بره. ما همه رو یه عمر با چای شیرین فرستادیم رفتن، والله خواست ورزش باشه، می‌خواست چی چی باشه. برای همین هیچی نفهمیدیم از دین، چون دین عین همین پزشکه، این بخشیشه، سلامت جسم، سلامت روح، سلامت روان. مادری رو فرض کنه تو خونه هر لحظه داره این فکر می‌کنه من بچه فرستم مدرسه چجوری میره چجوری میاد، دیوونه میشه. اصلا چه اینو بر بذار تو بهشت، بهترین مسکن رو براش بساز، آرامش نداره. فرض تو حد آقا ما یه نرم افزاری درست بکنیم، این مثلا هر لحظه بتونه بچه‌ش چک کنه داره میره مثلا یا نه. آقا بچه‌ش گوشه مهد کودک، مهد کودک ملزمی دوربین داشته باشی، پدر مادرها بتونن لایف تو رو چک کنن، یعنی بچه‌ش نقطه کور رو باید داشته باشه اونجا. خیال مادر راحت کنید. این خیال راحت شدن مسکن، این سکونت، این آرامش، یعنی همین، یعنی به نمونه اتم و اکملش شده خونه انسان. اینو بعد اتفاق میفته. وسعت مد نظره. شما خودتون رو نگاه کنید، همین شهر که زندگی میکنیم یا بیا بزنیم بریم تو بر بیابون، این یه بزنیم بریم میدونی چه نیاز داری؟ آقا یه ویوی داره، این آدم کمالگراست. بذار یه مثالی براتون بزنم. یک سری این شما میدونم کلاس نمادشناسی داشتید و حتما هم براتون ارائه شده. ببینید برخی از اینها نماد نیست، نشونه است، یعنی واقعیه. نماد سمبولیکه، اسمش روشه. اگر اون فشار تبلیغاتی رو روش برداری از ذهن مردم میره، اما نشانه ماندگاره. یعنی چی؟ یعنی میزنی عبور خطر عبور حیوانات اهلی، نباید عکس پلنگ بذاری. پلنگ اهلی نیست، حیوان اهلی گاو باید بذاری. متوجه شدید؟ این نشونه است. اما نمادین مثلا میگه اینو دیدیم هر موقع مثلا ما چه میدونم چهار تا مربع کردیم تو عمدیه، یعنی خطر عبور حیوانات اهلی. میگه یاد بگیر دیگه، یاد بگیر داداش، یاد بگیر. مثل اصوات که بخشش برای شما گفته شده، بابا بین درخشش و حرف شین ارتباط وجود داره. میخواد شمس عربی باشه، خورشید فارسی باشه، درخشش باشه، شراین باشه، شلدماخ باشه. تو زبونهای با ریشه های مختلف بین حرف شین و آب ارتباط وجود داره. شرشار آب، آبشار، نوشیدن، شرب، شتا عبری، اشماخ ترکی، چیزهای دیگه هم هستی حالا نمیگیم. یه انگاه کنه یه بله من که دارم لغت سازی میکنم، اگه رعایت بکنم مردم استفاده میکنن. نمیدونی چرا بعضی از کلمات مردم استقبال میکنن، بعضی از کلمات مردم استقبال نمیکنن. اینا باید مراعات بشه. ببخشید گفتم حرف کاف حرف خالی کردنه، عصبانیت خالی کنی. زبانهای مختلف بر فوشا کهدار دیگه اصلا معروفه. زبانهای مختلف یعنی انگلیسی، ترکی، فارسی، اون هندو اروپایی. این اصلا ترکی خودش قبلا هم میگفتن شاخه آلتایی، حالا میگن اونم نیست و نمیدونم چی و حالا یه چیزایی ایناست. همین این طرف هم داریم ما، شکلهای تیز تو زندگی تو نماد مرگه، نماد خطره، شیء برنده است. حالا فکر کن این دائم جلو چشت باشه، بعد از مغزت هم انتظار داشته باشی به این بی تفاوت باش. نمیتونه بی تفاوت باشه. صبح داشت برو با چاقو کار میکنه، بعد بیا یه لام از سب یه برجی بساز وسط شب 50 طبقه همان ببیننش. پدر کشتگی که نداریم با یه شکل از یه شکل خوشمون بیاد از یه شکل بدمون بیاد، که مثلا گنبد و مخترعش مسلمونا که نیستن که که بگیم نه اون هرم مصر برای اونه، گنبد مال ما، گنبد هم رومیه. یه فناوریه آقا، رسیدن به حسب ستون، گفتن باید قوس باشه که بتونه حسب ستون، منطقیه. ما پدر کشتگی داریم با هرچی مثلا مثلثه. این نیست. یک جایی چه بسا این باید باشه. آقا تو روانشناسی صنعتی میگه دستگاه رو جوری بساز که خطای احتمالی رو از بین ببره. دستگاه تراش دو تا دکمه براش میذارن، دستگاه پرس دو تا دکمه، دستگاه پرس دو تا دکمه میذارن. چرا؟ چون دو تا دست درگیر باشه، دست زیر پرس نباشه. ما رفتیم چین دیدیم نامردا برداشتن کل دکمه رو حذف کردن، یه پایی گذاشتن زیر پا. صنعتی داره نگاه میکنه به آدم، ربات داره میبینه، آدم نمیبینه، به درک این امنیت داره. چند درصد احتمال داره دستش بره زیر پرس؟ ما بررسی کردیم دیدیم به ازای هر مثلا 1000 تا کارگر تو هر 5 سال یه دونه میره به درک میارزه. سودی که حساب کردیم این ثانیه‌ای که جمع میکنیم بیشتره. شما بی خود میکنی نگاه، اسلام این نیست. یک نفر رو به ناحق بکشتی انگار کل آدم رو کشتی. نباید فتح باب بشه، نباید فضاش باز بشه که میتونی با انسان اینجوری برخورد کنی. تو ربا روایت من چند وقت پیش مد یه جلسه دیدم، شنبه زور تا بعد از ظهرمون جلسه اقتصادیه، شاخه‌های مختلف بانکداری، بورس، چه به قول متخصصینشون میان اینجا بحث میکنیم با هم دیگه. موضوع بورس بود به خاطر اتفاقاتی که هست. حالا یه بخش راجع به ربا صحبت شد که این فرهنگ بورسی یعنی فرهنگ رباست، با این فرهنگش کار داشتیم که چی میگه با روایت از امام رضا علیه السلام که بچه ها نخوری ویدو پروژکتور آخرش حضرت بفهمید بابا میدونی چرا ایراد داره؟ اصلا فرهنگ اینو بار میاره که من یه درهم هم بشه دو درهم، یعنی همه رو چی میبینی؟ پول. همه یه و سنت قرض دادن رو از بین میبره، سنت یعنی دیگه آدم ها رو هم پول میبینی. این خطره. حالا ممکنه من شرعی دقت کنید کاری بکنم که شما آدم ها رو پول ببینید، خرابه، دینی نیست ولو ظواهر دینیش رعایت شده. خوک و برداشتی زپه شرعی کردی داداش، خوک ها رو به قبله است، بسم الله الرحمن الرحیم، آب دادید بهش بود چاقوه تیز اذیت نشه ایبون. اینا نیست. انسان ذاتن این وسعت رو دوست داره. انسان به ما ذاتمون تصرفه. اصلا دعوا از کجا شروع میشه؟ دعوا آدم ها از مالکیت. مالکیت ناشی از چی؟ از تصرفه. شما چرا آدم ها سر هوا با هم دعوا ندارن؟ چون زیاده. هوا استشمام کردن اونو میگم. اما سر زمین دعوا دارن چون کمه. حس تصرف به وجود بیاد، حس مالکیت به وجود بیاد، آرامش میده. انسان بی نهایت طلب کمالگراست. یه چشمش باید ببینه. حالا خونهای تنگ، اصلا یکی از جایی حرف میکشن از طرف چیه؟ یارو مینازش زندان انفرادی. یه جای کوچیک تنها، یه 24 ساعت یارو میزن زندان انفرادی، خودش در میزن میگه داداش بیاد هرچی بخواد بهتون میگم، من اینجا بیاد بیرون. بچه تصمیه دیگه، انسان اونسه، گفتیم کهش نسیان نیکش اونسه. انسان نیاز به ارتباطات اجتماعی داره. خب آیا من میتونم تو معماری بخش قابل توجه با این خونهای کوچیکی ما داریم، دکوراسیون داخلیه که خیلی مهمه، معماری داخلی که خیلی اهمیت داره به نظر من تو این خونه ها، الان ما میتونیم اون فرم کلی رو بدیم که آقا دستشویی نقشه درست کنیم برای 60 متری ها، یه 4 تا نقشه بذار 60 متری ها، 5 تا نقشه برای 70 متری ها، میتونیم این کارو کنیم. اون که آقا من میتونم از آینه استفاده کنم، یه کاری کنم وسیع نمایی کنم، این ببینه پنجره ها رو، این کارو کنم چه این دیگه به اون خلاقیت معمار ما برمیگرده، بتونه این کارو انجام بده. آقا درها رو کشویی کنم به خاطر که خیلی جا نگیره، من اینجا چیزی گذاشته مثلا، از تمام فضاها بتونم استفاده بکنم تا جایی که میتونم. خونش دلبازه، خونه چند متره؟ 70. چه جالب، انگار 80 متره. شنیدید اینا رو؟ چون میخواد اینو، نیازشه. پیامبر میفهمه 4 چیز از سعادتمند و 4 از بدبختی. 4 تا سعادتمند: همسر شایسته، مسکن واسع، همسایه خوب، مرکب و ارزشمند، ماشین خوب. چه بسا امام زمان ظهور بفرما بگیم براید حرام. چه بسا نگید آقای رایفی پور اومد گفت فلان. نامرده میدم، من میدونم همینا تختی میشه میاد بیرون. بعد ما موندیم و سایپا. یعنی چی مثلا جون تو دست بگیری؟ جون دیدی چقدر مهمه؟ فکر میکنید اون موقع میفرمودن آقا این ثواب داره اون ثواب نداره؟ یعنی امروز امام زمان عجل رو زور بکنه برای تک تک همین هاسا ثواب داره وقتی میشینی کمربند تو ببندی، کراهت داره کمربند تو نبندی، خطره جدی بشه حرام نبندی، منتها ما تو حرام و مستحب و مکروه اینو موندیم تو 1400 سال پیش، تو 1200 سال پیش، تا جایی که معصوم دسترسی داشتیم. کار سختی هم هست، ما نمیتونیم حلال حرام تعیین کنیم، اما میتونیم مراعات کنیم. شما تو این فیلم های سینمای خارجی ها میبینید که بابا اینا طرف یه شهری رو میریزه به هم با ماشین رانندگیش، اما حتما چیه قبلش؟ کمربندش رو میبند و شروع میکنه آدم کشی. جون مهمه، این پروتکل باید رعایت بشه. مورد بعدی که اینا روایت زیاد داره، من میگذرم به بچه هم بذارن اینا رو کانال خودتون دارید استفاده میکنید. ما هم کتابا و مقاله همه رو زکات العلم نشره میگذارم استفاده بشه همه اینا، روایتش قرار بگیره. فضای مسکن، فضای خونه یک مسلمان، اینا اون فهم کلی هست، اون عقبه هست، اون پارادایم هست. من با این چیزای ظاهری معصوم فرمود سقف دین باشه، اینا رو میتونی بهت پیدا کنید، اینا کار ندارم. من با اون میخوام بیشتر راجمون صحبت بکنم، برام مهمه. اونم چی؟ اونم که در مجموع محیط زیست یک مسلمان باید دائم او رو به یاد خدا بندازه. این کاملا استنباط میشه، نباید تو رو از خدا دور کنه. برای تو معماری اسلامی، شهرسازی اسلامی، شهر یه قبرستون نداره، قبرستون ها خورد شده تو شهران، ریز ریزه، محله ها قبرستون دارن. یعنی تو صبح داری میری ببینی یکی دارن تشییم کنه، لا مصب تو هم میمیری ها. یه مرگی هست ها، حق ها، یاد مرگ مهمه. دقیقا نقطه مقابل سبک زندگی یهود، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، یا آیه قرآن داریم هر کدوم هزار سال دوزه، اصلا از یاد مرگ بدشون میاد. این برخلاف سبک زندگی اسلامی. سبک زندگی اسلامی یعنی چی؟ یعنی ماشاءالله، ایشالله، لا اله الا الله، الله اکبر، استغفرالله. نه همینا، همینا باید رعایت بشه، ولی هیچ چیز توش در نمیاد. اگر شما جوری زندگی کردی که گفتی خدا بزرگه، تا خدا چی بخواد خدا جوابت بده، خدا لعنتت کنه، خدا پدر مادرت رو بیامرزه، خدا ببخشه، نمیدونم خدا از دهنت بشنوه، اینا اگه ساری و جاری بود تو زندگی، زندگی در مورد حضرت سلیمان داره دست میکشه به گردن اسبا و ساق پای اسبا، میگه یاد خدا میفته، با مورچه ها قصه مورچه ها پیش میاد، میخنده، یاد خدا میفته. انه اواب، اواب یعنی بسیار رجوع کننده، هر چی میشد یاد ما میافتاد. رفته توی طبیعت زیبایی، میگه الله اکبر. مستند داره توی تلویزیون نگاه میکنه، جک و جونور داره نشون میده، میگه آقا بیا به قدرت خدا رو ببین. شما خونه تو چجوری ساختی؟ معماری تو چجوری درست، چجوری لحاظ کردی؟ دکوراسیون داخل اینجا خیلی مهم میشه که یاد خودت تو باشه تو خونه. طرف داره نماز، مصلاش داره نماز میخونه، خب با آخر نماز سلام میده دیگه. برای اکثر ایرانی ها امام رضا شرقه، حالا برید سیستان بلوچستان امام رضا میشه شمال دیگه. خب برای اکثر ایرانی این توی خونش وقتی میچرخه سمت شرق، میتونه یه المان رضوی از امام رضا اونجا باشه، وقتی سلام میده تدایی بشه، چه ایرادی داره؟ آقا طرف رفته چمیدونم، نه خودم این کار کردم، من تو حرم امام حسین دیدم دارن کاشی ها رو جابجا میکنن، دارن وسعت میدن حرمو، این کاشی قدیمی ها رو میفروختن بخش نزورات، کل اینا خریدم آوردم تو خونه برای خودم محراب درست کردم. خونم بزرگ نیست، اما یه کنجشی که نماز میخونم سجده هم میندازم رو دیواریم، 4-5 تا محراب زدم، این کاشی رو زدم به دیوار. حالا هر کی هم میاد خونه ما میره تو اون سجده که در نمیومد از اونجا، حس داره، خاطرات براش تداعی میشه، اون حس خوب حرمو داره. چرا این کار رو باید بکنم من؟ میگه دست خودتونه. ما اینا به مردم آموزش بدیم. بخشیش توسط معمار صورت میگیره، خودش باید فیزیکی بره انجام بده، طراحی کنه، بسازه، حالا مهندس عمران و چه و چه. اما بخش دیگه‌اش بده مردم آموزش داده بشه. آقا رنگ آبی تفکر میاره. رنگ ریاضت، رنگ عرفان، رنگ محراب. سجاده قرمز ننداز زیر پات، نور قرمز نده توی محراب. حالا ما مسجد قدیمی هم داریم دیگه، اسم میبریم، همش قرمزه، به در دیسکو میخوره. ذالک و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. این شعائر الهی، این چیزایی که مردم یاد خدا میندازه رو، میگه اینا رو تعظیم بدارید، بزرگ بدارید. بحث استقبال قبله‌گرایی مفصل دیگه میدونید خونه رو دستشویی کردن. ببین یعنی حریم قائل شدن ها، من تو اون جهت دیگه نماز میخونم، تو همون جهت قضای حاجت نمیکنم. خونه استقبال خونه ها اصلا این اثر امنیتی داره. من به پای در خونه همسایم، همسایم به پای در خونه منه. قبلنا برعکس بوده دیگه، خونه پشت به پشت هم بوده، همسایه اسمش روشه. چرا قدیما کوچه ها رو انقدر تنگ درست میکردن؟ دلیل امنیتی داشت. یکی از دلایلش بود یک نفر میتونست جلوی یه لشکر رو بگیره، چون دونه دونه باید میمدن تو دیگه. اون زمانی بود که شهرها غارت میشدن. دو والا کسی مینیبوس نداشته خواهد بیاد تو کوچه پارک کنه، یه مرکبی داشته مثلا میمد استفاده میکنه. و دلایل دیگه ها، یعنی واقعا یه منطقی، یه نیازی جهت داد به این ساخت و ساز. مفصل اینا حالا اونجا بخشی که روایه من میگذارم کنار که خودتون ببینید. میخوام اون عقب رو یعنی تونتون دارم در واقع اینا رد میکنم. بس خودبسندی و خودکفاییه که آقا شما به هیچ وجه، اینو به شما میگم، محیط زیست شما محل تبرج نباید باشه. اصلا آسیب میبینید، آسیب روانی میبینید. اگر شما تو فضای زیستتون این بود که افتادی تو فضای لاکچری بازی، انتها اولا نداره، اینو به شما بگم، این ته نداره. یعنی شما مثلا مدگرایی افتادید و بناتون بر این شد که تو چش بیاید تو جامعه به هر طریقی، این انتها نداره ها. جامعه هر چیو یعنی سریع چیز عادی میشه آخه، چون تهنده تو اصلا دیگه برای خودت زندگی نمی‌کنی، برای چشم مردم زندگی می‌کنی، تو آرامش نداری، همش داری مقایسه می‌کنی. متأسفانه من یه فضای عجیب غریبی رو توی همین بحث پوشاک و نمی‌دونم آرایش و اینجور چیزا تو کشور دارم. اصلا سالم نیست دیگه اصلا ماجرا. یعنی این نیستش که طرف شکیل و شیک و تر و تمیز بیاد تو خیابون، به خدا دیگه حرف این نیست. به هر قیمتی لا همه تو چش بیا، باز همه که اونجوری شدن تو یه حرکتی بزن تو چش بیا. یارو دیدی چی بود؟ همین، این بیماره، شرطی شده رو این، هورمونا روی این اتفاق. یعنی اگه دید جهتو چشتون است به چرخونه آرامش پیدا میکن. آدمی هستن تو شبکه‌های اجتماعی همش حاشیه درست میکنن، عمدی نیاز دارن. این یه مدت بهش بی‌توجهی بشه میمیره، روح و روانش میمیره. نیاز داره که حتما تو چش بده، ولی به هر طریقی. گفت طرف میخواست سر صدا درست بکنه واسه خوش، رفت و آب زمزم ادرار کرد، همه تو شهر نشورش بوده. این همونه. مباد خونه ها در معماری اسلامی، خونه ها درونگران، تبرج خونه، نمای خونه نهی شده. شما نباید خونه تو یه جوری بسازی طرف تو خیابون دارد میشه اولا بدون ته نداره، چون سری بعد یه دهه کپیشو میزنن پر میشه، تا به این سادگی هم نمیتونی نما عوض بکنی. اما یه چیزی رو دائم، یه فرهنگی رو باب کردی که دیگه آرامش ندارن مردم. چشم و همچشمی به شدت نهی شده است تو اسلام. این که میگن بیرید خونه مردم چشتون رو درویش کنید، نه در مقابل ناموسشون فقط. یه از این علما میفرمود این در مورد ناموس نیست، در مورد وسایل خونه طرف هم هست. ببین تلویزیون رو دیدی؟ ما هم باید یه دونه بخریم. یک دعوایی میشه که تو این مدها باز تو خاص باشی. بگم این دیوونه بازی ها اسم میخواد بذار بر بچهش. میگه خب اینو بذارم، میگه قشنگ اما دختر خالم گذاشته. بذاره دختر خالت خونهشون یخچال هم داره، تو نباید داشته باشی. صد تا چیز میشه. نه میخوام یه چیز بذارم خاص باشه. دیگه اسمای عجق وجق رو بچه میذارن. این چیه؟ میگه اسم یه تپه توی شمال بلغارستان. میگه خب که چی؟ این توی شمال بلغارستان چه ربطی داره به این بچه؟ شما میگه با اسمی که روی بچه میسازی اون بچه رو میسازی؟ میذاری برای چی؟ از حقوق پدر مادره. اون دنیا بچه میتونه خیر پدر مادر بگیره. اسم برای چی؟ این بچه رو اسمش گذاشتی مثلا حسین؟ بعد این صبح تا شب یه حسین نامی که از رو اسم کپی زده شده دل علت اصلی بوده هی مقایسه میکنه خودشو با او، یا اسم یکی از فرماندهای مغول رو گذاشتی رو بچت. همگامی با محیط زیست، احترام به طبیعت جزء اصوله. خدا به نوح میگه کشتی بساز، نسل حیوانات باید حفظ شه، نباید منقرض شه. نمیگه همه حیوانات رو سوار کشتی کن، دقت کن، از هر نوع یک جفت، یعنی بشه اون مولد باشه بتونه صد و ولد کنه. مثلا طوفان نوح هم جهانی نبوده ها، من نظر خودم دارم، یه منطقه‌ای بوده، خواستیدم قرآنی یا غیر قرآنی اینا اثبات میکنم. میگه این انواع موجودات رو، یعنی دغدغه موجودیست آقا ببر مازندران نباید از بین میرفت، آقا این یوز پلنگ رو حفظش کنی، نمیدونم چیه، میگه باید مهمه توی موجودیست، همگامی با طبیعت، همسازی با طبیعت، استفاده از خدمت شما عرض بکنم مصالح محیطی. اگه تو کویرم اون خشت و گل، اگه توی شمالم چوب، اگه تو کوهستانم سنگ. چرا؟ چون سالهاست طبیعت اونجا با این مصالحی که از همونجا همگامی پیدا کرده. شما اگه همین انتخاب طبیعی را قبول داشته باشی، یعنی کاملا غیر دینی نگاه بکنی به این مسئله، معقوله. یک جای معماران مسلمان در بغداد، من گزارش تاریخی رو میخوندم، میخواستن بیمارستان بسازن، در نقطه یابی محل بیمارستان چیکار کردن؟ چند نقطه رو، یه گوسفندی رو کشتن، گوشتشو بردن تو اون نقاط مختلف گذاشتن، جایی که دیرتر فاسد شد گوشت اونجا رو انتخاب کردن. ببین هوشمندی رو. این برای چیه؟ میگه تو اون نقطه من نمیدونم آبش چیه، هواش چیه، فلانه، باکتری دیرتر رشد پیدا میکنه، میکروب ها بیشتر رشد پیدا میکنه، این به درد اونجا میخوره. بیمارستان رو بردن اونجا زدن. او با ابزار اون موقع نمیدونست، حالا من میکروسکوپ دارم، آزمایشات دارم، آزمایش خاک انجام میدم، چی که خیلی مفصل تر، حتما باید بهره ببرم، معلوم من نباید مدرسه بسازم روی گسل، معلوم محیط اجتماع نباید روی گسل ساخت بشه، خطی قرمز باشه نه که حالا با پول بده به شهردار بتونه بخره، امکان نداشته باشه کسی بتونه کارو کنه، جان انسان ها در خطره. آقا حالا کی زلزله بیاد، همون عدلی اون موقع آدم باشه توش حساب. به لس آنجلس میگه که زلزله خیزه، خب اما زلزله قبلی لس آنجلس میگه چه پدری ازشون در اومد، اما دوباره ساختن آمریکایی اونجا. گفتن چرا این کارو میکنید؟ گفتن ما حساب کردیم سالی نه 100 میلیارد دلار چقدر لس آنجلس درآمد داره، حالا من عددش یادم نیست، فکر کنم همین بود. بعد نگاه کردیم هر انسان مثلا 50 سال یه زلزله میخواد بیاد میارزه. میارزه یعنی چی؟ مثلا جان آدم با بالا 50 سال 10 تا هم بمیرن. این همون چیز دیگه، حالا یه جنگ هم اینقدر کشته داره. به جاش به نفت عراق برسیم، به جاش نمیدونم به فلان برسیم. اینه. و به ما اجازه تسخیر در طبیعت داده شده. سخر لکم، اجازه داری کوس باخ کن، این کارو کن، اون کارو کن، اما همزیستی مسالمت آمیز. فاتحهشو نخون. من الان توی بحث نمیخوام این چیز زمین شناسی رو، یه بحث زمین شناسی اینجا داره که شما رو پوسته زمین یعنی خیلی دستکاری کنی به صورتی که وزن رو خیلی تغییر بده، احتمال وقوع زلزله رو میبری بالا. مثلا شما روی یه جایی سد میزنی، یه حجم عظیمی آب، مدیونی فکر کنین اتفاق داره توی جنوب لرستان و شمال خوزستان میفته، حجم زیادی آبه، فشار داره به گسل وارد میکنه، زلزله اونجا زیاد شده، محاسبات میخوان. رفتی سد ساختی، سد گتوان خورده به تپه‌های نمکی گچساران، همه جای کره زمین آبشیرین کن میزنن، ما آبشور کن میزنیم، متوجهی؟ این اثرات اینا میان رشته ای اون برش به پایی. سد ساختی، مطالعاتش قبل انقلاب انجام شده بوده، امریکایی‌ها میگفتن این سد رو بساز، آلمان‌ها میگفتن بساز این سد رو، سد رو ساختی بعدن فهمیدی گاف دادی. چرا؟ سد خراب شه دو تا استان زیر آب میره. دقیقاً یه هدف مشخص کردی برای کی؟ بگید دشمنت. یعنی یه آسیب پذیری جدی در خود به وجود آورده که بند یه موشک. این کاری کیه؟ کار اون کسی که نقطه یابی کرده. چی بوده؟ فهمی از امنیت نداشته. حالا فهمید چرا میگم مطالعاتی میان رشته مهمه. این برای من جالب بود این بحث، این دوره که برگزار شد یه سری از معماران واکنش نشون دادن، من که ندیدم، برام فرستادن چند تا. خیلی زشت بود این کار. دیکتاتوریه. یا بشین حرفو بشنو ببین به درد میخوره یا نمیخوره. یعنی چی؟ از قضا خیلی حرفا هستش. مثلا من وارد معماری نشدم، من گفتم اینجوری ستون بزن، اونجوری نه فلان کن. همه اینا مقابل معماریه. پارادایم فکری باید درست بشه. چون وقت گذشته، من دیگه عدم اسراف‌گرایی بسیار مهمه. گفتم مقابله با تبرج، حفظ وحدت در این کسرت، اینو دقت بفرمایید. کسرت برای مغز عدم تمرکز میاره. شما اگه میخواد مغزی که نابود کنید، بگید به مسائل متعدد فکر کن. بیچاره میکنه طرف. این زمان آرامش داره که به یه نقطه برسه. اینو تو معماری، من توی معماری و طراحی من باید رعایت بکنم. راجع به اشکال و نمادها حتما براتون بحث شده یا خواهد شد. آیتگراییه، من باید یاد خدا بیفتم. جدیه، بسیار جدیه این. همگامی با کرامت انسانیه و مسائل دیگه که حالا ما روایتش اینا رو براتون قرار میدیم که حتما باید اینا با عدل و عقل و وحی سازگاری داشته باشه، با جسم انسان سازگار بشه و مسائلی از این دست. همه این هاست که سبک زندگی منو میسازه. برای همین من گوشت خوک نمیخورم، یهودی هم نمیخوره. الان شما میدونید خیلی ها در اروپا دین ندارن، اما فرزندان و ذکورشون رو ختنه میکنن. بعد 4000 سال رسیدن به حرف حضرت ابراهیم. میگه حضرت ابراهیم در سنت، در شریعت حضرت ابراهیم اولین بار بنوشت. یهودی ها هم ختنه میکنن، مسیحی ها به خاطر انحرافاتی که پولس در مسیحیت به وجود آورد ختنه رو گذاشتن کنار، گوشت خوک خوردن برخلاف یهودیت. یعنی اصلا مسلمان ما کان ابراهیم یهودی هم ولا نصرانی هم بلکان حنیف مسلم هم. اصلا اسلام همینه. یعنی این دیانت، این مدل، دقت هم بکنید، شما نگاه کنید دعوای دنیا تو ادیان ابراهیمی ها، بودایی حرفی بر گفتن نداره، هندوه هیچ حرفی بر گفتن نداره، دعوای دنیا سر بین یهودی ها شاخه اسحاق، مسلمان ها شاخه اسماعیل. چرا؟ چون این سبک زندگی آدم اینجور بار میره. چقدر تا حالا دیدید هند با 1 میلیارد جمعیت داعیه جهانی داشته باشه؟ چقدر تو تحولات منطقه تأثیر داشته؟ ها؟ هیچی، بود و نبودش فرق نداره. اما ما که خوی تمدنی داریم، ببین ما ایرانی ها خوی تمدنی داریم. برای چین امریکایی ها میگن ایران باید تجزیهش صهیونیست ها میگن. میگن ایران اصلا نباید بمونه. یا آخونده هم اگه رفتن بازم این نباید یه کشور بمونه. این باید تیکه تیکه بشه. کامل باید از بمونه. چرا؟ میگه اینا خوی تمدن دارن. اینا ذاتشونه. ولشون کنی دوباره 20 سال 30 سال بعد یه حکومت درست میکنن، باز دوباره میگن آ چرا اون داره اونجوری میکنه، چرا اون داره اونجوری میکنه. چقدر شما دیدید مثلا پاکستانیا تأثیری بخوان داشته باشن توی معادلات منطقه؟ 100 تا بمب اتم داره. این به این نیستش که شما یه برهه‌ای مثلا یه چون حق زمان هخامنشیان شاهنشاهی داشتیم اینا، نه این نیست. به سبک زندگی مغول هم داشتن. مغول ها به لحاظ جغرافیایی بزرگترین امپراتوری تاریخ هم، به لحاظ جمعیتی هخامنشیان 49% جمعیت دنیا تحت سیطره هخامنشیان بودن. به لحاظ جغرافیایی مغول ها، الان مغولستان چند بار اسمش رو تو اخبار میشنوی شما؟ ندارن همچین چیزی. حس تمدن دارن این مردم، نتیجه سبک زندگیشه. بعدش مشخصه که حس تمدن داره برای چی اینقدر حجمه مدیرای رو ما بالاست؟ برای اینکه حس تمدن رو بشکن. کسی که حس تمدن داره دوست نداره ادا در بیاره، دوست داره اداشو در بیارن. کسی که حس تمدن داره اگر یه چیزی رو بگیره، استعاره بگیره، استحالش میکنه، تغییرش میده. حتما باید یک ورژن ایرانی از اون ارائه بده. اتفاقی تو این سالها داره تو تهاجم فرهنگی میفته داره حس تمدن از مردم ما میگیره. کاری کردن مردم ما برای داشته های خودشون دارن جوک میسازن، تمسخر میکنن، فرهنگ ما رو دارن میگیرن. آقا فرهنگ یعنی چی؟ یعنی زبانم، یعنی معماریم، یعنی قضام، همه اینا رو جمع میکنی صد تا چیز دیگه. فلان آدم بزرگی که داشتم یه نگاه میکنیم اه نمیدونم بادگیرای یزد امارات داره ثبت میکنه، فلان وسیله چه میدونم آلت موسیقی رو اون یکی داره ثبت میکنه، نمیدونم ابو علی سینا اسپانیایی ها مدعی شدن، نمیدونم مال ما بوده، اون سالاد شیرازی رو اسرائیلی ها رفتن ثبت کردن، اسمش رو سالاد شیرازی آل اوسر نداشتم چه خرد میکردن میریختن اون تو. خب اونا رو برداشتن برای خودشون برداشتن بوده همه رو. یه لحظه نگاه میکنم که آقا فرهنگ ایرانی اسلامی چیه؟ چیزی ندارم، اون که مال امارات، اون که مال اونجاست، اون که مال اینا دارن میگیرن. بعد بگم نمادم میشه چی؟ همین شهر شلخته بی‌هویت که چشمتو زخم میکنه وقتی داری نگاه میکنی ساختمونا رو. لذت نمیبری، خوشت نمیاد، با فطرتت سازگار نیست، با زیبایی شناسی سازگار نیست. نما کس دیگه هم بیاد خوشش نمیاد. اما صد تا توریست بلند میشن میرن فلان روستای شما رو توی یزد ببینن. میام اونجا هارمونی داریم میبینیم. این از دل همین طبیعت، این کوزه است، انگار دست آدم اومده از همون گل خونه ساخته. حکایت مجسم از داوود میکلانژ، اون داره همچین نگاه میکنه با هم چیزی نداره. سرتون درد آوردم، عذرخواهی میکنم. اگر حالا نمازم شده که سوالی چیزی داره ما در خدمتیم، دو سه سوالم جواب بدیم. اگرم ندارید که رفع زحمت کنیم. خب الحمدلله نیستش. بفهم سلام. ماسک دارید بلند نگه بفهمه تو بشنی.
سلام خسته.
سلام. ماسک تو بزن آلودگی برای همه پخش میشه. شوخی میکنم.
بحث هویت ایرانی که میشه، هویت ایرانی اسلامی در کنار هم، در مورد اسلامیش خب یه سری منابع هست، معرفی شد همه چی. این قسمت ایرانیش برای من سوال بود از دکتر نورکارم، پرسیدم به جواب خاصی نرسیدم. که ما الان بحثمون این خانش ایرانی از منابع اسلامی مد نظرمونه یا اون هویت ایرانیمونو، باز باید یه منابعی داشته باشیم، بهش دسترسی داشته باشیم. دقیقا این
سوال خیلی خوبیه. ببینید آیا ما یه خوی نجات پرستانه داریم و میگیم باید این ایرانیه باشه؟ این نیست، من هم چیز رو قبول ندارم. آیا هر آنچه از ایران زده بیرون الزاماً درست بوده؟ خیر، این هم نیست. اینم به شما اول عرضم اونجا گفتم، یه خورده باید دقت میشد، گفتم آن بخشی که مطابق با نژاد من، با محیط زیست من، این منو متفاوت میکنه. حالا تو کشور عربی گرمسیره ایجاب میکرده این طور خونه بسازن، منم میگم اون معماری اسلامی، منو باید کپی بزنم. نه، او معماری عرب مسلمانه. درست شد؟ ببین مثلا ما ایرانی ها توی تیراندازی برام خیلی مهم بوده در گذشته. حتی رومی ها سربازانی میفرستادن توی سپاه ایران خدمت میکردن که تیراندازی مدل تیراندازی ایران بیاد. نقل شده که تا زمان صفوی هم این بود، زمان قاجار دیگه آروم آروم خراب شد. نقل شده که مثلا در حینی که از با اسب حرکت میکردن به تاخت میرفتن، مثلا تیر میزدن از یه حلقه رد میکردن این تیرو در حین حرکت. یعنی انقدر که میدونید یعنی چه اتفاقی میفته، اون تیر و کمان عضوی از بدنت میشه. واقعا این عضو از بدن شما. بچه میبینی که بچه سه سال طول میکشه این دستو بتونه درست هدایت کنه سمت دهنش غذا بخوره، قاشق نریزه. اگه خیلی باشه تیراندازی اینه دیگه. تیراندازی آقا نمیدونم نوک مگس سگ زیر خالص، یا این حرفا نیست، حسه. یعنی یه لحظه دیگه شما ببین من تمام اون آنالیزها ناخودآگاه صورت میگیره. مثل رانندگی، شما که اینجا تهران میری تا مشهد یادت که گذشت دنده سه که گذشت دنده چهار، حرف داری میزنی رو. اما کسی که رفته آموزشگاه چجوریه؟ هی دنده رو نگاه میکنه، هی هوله. درست شد؟ ببین این تیراندازی. اما مثلا ما سنت بعدی هم داشتیم، مثلا در گذشته ایرانی ها سینه سمت راست زنا رو میبریدن برای اینکه این راحت کمان بکشه. خب این برای اون مسئله امنیتی لابد اولویت داشت، از بین زنان هم با سرباز میگرفتن، اون بره بود، کار درست ادامه بدن. یا مثلا چه میدونم یه به خاطر اون عقبه میترایستی که ما داشتیم بعدن تو زرتشتگریمون هم زد، یعنی زرتشتگری نتونست میترایسمو خیلی سری پس بزنه. میدونی که یک دین جدید که میاد دین قدیم رو با کمترین تغییرات تا جایی که بشه مردم مقاومت میکنن. اینطور مثلا چه میدونم غسل‌هایی که با ادرار گاو صورت میگرفت هنوزم تو هند هست تبرکی میدونن. خب غسل‌ها که با ادرار، خب اینا درست نمیدونست. میای مثلا یه کاره عجیب غریب نمواد به 1000 تا سگ آبی بکشی، نمیدونم حالا بدبخت سگ آبی چه گناهی کرده چه پدرشو در بیاری، کفاره بود برای سگ آبی بکشی. یا مثلا آبه باشه سگ آبی بکشن، اونم 10000 تا مگس برینم چیکار کنی؟ خب چیزای عجیب غریبه. خب ایناش که بخش علمی و منطقی و عقلانی نیست، باید گذاشته بشه کنار. ببین اسلام وقتی اومد بین اعراب یه بخشی از اونها چه دوست خوبی داشتن، مهمان نوازیشون اسلام تایید کرد، گفت خوبه. اون بخشی که با عقل سازگار بود با فطرت و زنده گور کردن بچه بده، سری گذاشتش کنار. این نگاه مستکبرانه به زن و به جنس به سیاه‌پوستا سری پس زد، نجات زد کنار و معقولم این کارو کرد. یعنی یه جاهای انقدر این فورس واجب بود شمشیر گذاشت وسط می انجام بدی تمومه، شوخی ندارم. یه بخشش هم یه تو 10 سال 20 سال 30 سال یه زندگی کردن. ببین مثلا ما ایرانی ها همین خودم رو دارم میگم، ما هنوز که هنوز دچار یه جبر دوگانگی و صفر و صدی هستیم، یه منطق باینری هستیم، صفر و صدی مینامش. ببین چرا این برمیگرده به گذشته 2000 سال پیش ما، قبل 1400 سال ما که یه همه چیز باینری میدیدیم، یعنی یا صفر یا صد، یا اهورا یا اهریمن، یا خوب یا بد، یا ابلیس یا قدیس. مثلا به ایرانی بگی آقا فلان سیاست مدار چیه، نمیاد برای شما تحلیلش کنه بگی که سیاست خارجیش خوبه اینش بده، نه میگه بده خوبه. یعنی یا بوته حد خدا میپرسته یکی، یا مثلا نقد پذیری نداریم. یکی از دلایلش اینه. ببین این مادر به فرزند در کنار تدین اسلامی اون که با این در تضاد ادامه پیدا کرده، یعنی این حیات خلوتی که این باکتری باید روش پیدا کنه. توی اینجام وقتی راجع به هویت ایرانی صحبت می‌کنیم، میگم هویتی که با فطرت ما سازگار. اصلا یکی از اینو به شما بگم، اینو نه چون ایرانی اینو بگیم، یکی از دلایلی که ایرانی‌هایی شد هلنیزم نتونست برایشون حاکم بشه تو حمله اسکندر، اینطور مغولا رو هضم کردن اما اسلامو پذیرفتن، به خاطر اینکه سازگار بود باهاشون. ببین فرهنگ جوانمردی تو ایران بوده. ما قبل اینکه کربلا داشته باشیم چرا انقدر کربلا رو دوست داریم؟ مثال خوب میتونم براتون بزنم. چرا کربلا دوست داریم؟ چون سیاوشون داشتیم، پاکی برامون مهم بوده. متعدد میتونم مثال بزنم، حتی بین اقوام مختلف ما تفاوتایی هست دیگه. مثلا چه میدونم ترکامون یه جورن، لورامون یه جورن، نونم بلوچامون یه جورن، یه کلیتی داریم، یه بخشش. مثلا ببین مثلا ترکا خیلی حضرت عباسیان، خیلی مثلا غیر طبیعی تر، یعنی بیشتر از بقیه. خب بعد میبینی چه چیزی در حضرت عباس انقدر اونا رو جذب کرده، همون خلقی که برنا پررنگتر بوده، چه غیرت. یعنی یه ارتباطی میبینی ولو کم رنگ. خب اون چیزی از هویت ایرانی اسلام ایرانی برای من مهمه که با عقل و فطرت و با اون محیط و اتمسفر زیست ما همخوانی داشته باشه. آقا حالا اسلام گفت مثلا پنجره بزاد کنه با 80 سانتی باشه 50 سانتی، میگه نگاه کن ببین محیطت نورگیره، نورگیر نیست دیگه، خود میفهمی که اومدن غربیا قد نمیدونم یک کنه میرم چقدر و مبنا قرار دادن همه در اون بد باشه. خب بابا اونا قد بلند بودن اروپایی ها، اون لزومی نداره من همینجور میگم، اون که استاندارد شد، استاندارد و مبناش خودشون قرار دادن، گفتن ما مبناییم. بعد میشنم اتوبوسای تو اونجا میگه آفتابگیر نیست، مثلا در انگلیس میگن اگه 15 روز بگذره بارون نیاد توی حالو فصل میگه خوشحالی اومده، نیاز به آفتاب دارن. آقا شیشه های اتوبوس بزرگ بلند که آفتابگیری کنه، نورگیری انجام بده. اینو برش آورده تو ایران 24 آفتاب بالا سر کل ملت. این منظور نمیفهمه دیگه. این ماجره عکس گرفتن است دیگه، یه سری از این قرب زاده رو بلند کردن بردن اون طرف میرفتن خارج، مثلا اون چیزا رو میدن زمین سنگ فرش میدم یاد اینجا خاک و خوله. ظاهر میفهمیدن دیگه، گفتن نه اینجوری نیستش، مثلا همه چون باید عوضش. بعد میرفتن کپی میزدن اونجا، مثلا خارجا مثلا عکس بگیرن با هم دیگه، ما میگیم بگو پنیر سیب چیزی ای بعد بگی دیگه، اونا گفتن سی پیچ، بگو هلو پیچ. اینا که میومدن انقدر نفهم بودن هلو رو ترجمه میکردن. یعنی عکسای یه دوره هست نگاه میکنیم لبا قنچه سمه هلو اینو نمیفهمیده، یعنی عیناً کپی داشته میزده. این خطره. اما از اون طرف هم یه جوابی، نه من باید ایرانی گره باید چی؟ به من از کوروش دفاع میکنم. خب سخنران آزه، خیلی از رفقای خود من، خیلی از همین سخنرانای کشورم مخالف کوروش هم من باشون بحثم دارم، ببینمشون هم همیشه با هم بحث داریم، بحثش پاش باشه میگم ندارید اشتباه میکنید، نه چون ایرانی هم ها. واقعا به نتیجه رسیدم آدم خوبی بوده، تحقیق کردم. آی اون کوروشی که نمیدونم فلان میکرده، با میگم ببخشید سلمان فارسی قبل با پیغمبر آشنا بشه چی بوده؟ منم میگم کوروش قبل از آشنایی با دانیال نبی، کوروش بعد از آشنایی با دانیال نبی. بعد بابت این فکت دارم، برای من قریبه به یقینه که کوروش ذوالقرنینه و آیات ذوالقرنین تو سوره کهف رو ظاهر شده امده کوروش میدونم، یه بطنی در مورد ظهور داره که اونو مجدد سخنرانی کردم اونو قبلا تا هم حقیقت ذوالقرنین. این نباید این باشه که مثلا ما بیایم بگیم آقا چه میدونم نادرشاه مثلا یا آقا محمد خان قاجار مثلا، یکی بگیم نه این خوب کاری کرد رفت گرجستان قتل عام انجام داد، ایرانی بوده، اشتباه. یا یک سری تفکر ایران شهری من بعضن میبینم میگه چون ایرانیم یعنی چی؟ حتی اینا بعضن نگاه تمدنی درست ندارن. آخه چطور تو میتونی تمدن باشی وقتی مثلا زبان عربی رو از بین ببری، زبان ترکی رو از بین ببری؟ تو اصلا لبه برخوردت با وقتی میخوای تولید تمدن سازی بکنی، لبه برخوردت با کشور دیگه اون زبانای تو ان. به شدت ایران مستعد تمدن سازیه، تو خوزستانش عرب داره، تو آذربایجانش ترک داره، توی ترکمنستانش ترکمن داره، تو بلوچستانش بلوچ داره، تو کردستانش کرد داره، اون طرف کرد تا دریای مدیترانه، این طرف زبان اردو تا کجا شبه قاره، اون طرف ترکی الا ماشاءالله ترکیه، آذربایجان جمهور آذربایجان مد نظرم، کشور عربی. این یک فرصت بود، نه اینکه از تو دل این تجزیه طلبی در بیاد. این یعنی کاملا عقب نشینی، یک نگاه فلان. چرا؟ چون با این کج و کلاهی که الان مسئولن نمیشه این کارا رو کرد. نگاه تمدن تاج تو قیمت گوشت و مرغ و پیاز و سیب زمینی و تخم مرغ و پوشک و اینا مونده، نگاه تحولی نداره. این از سرش تو کلهشو بیاره بالا بگه آقا یک زندگی صبح بلند شیم و شب بخوابیم، بعد از این شما انتظار تحول در معماری، در شعر، موسیقی، نمیدونم چی، اینا نیست. بعد نکته دیگه، من زمانی میخوام این کارو بکنم باید رؤیا پردازی کنم برای مردمم، مردم باید رؤیا پردازی کنن. ببین الان اردوغان فازهای تولید اون عثمانی قدیم، تفکرات نو عثمانی گری داره، سریالی که الان دارن میسازن رو میکن، همین الان سریال داره پخش میشه، خیلی پر مخاطب تو کشور خودم، در مورد عثمانی که اینا داشتن، نه عثمان خلیفه ها، دارن تولید این رؤیا میکنن، دریم. من بچه من وقتی داره کارتون نگاه میکنه شبکه پویا، باید ببینه چی نگاه کنه، باید نگاه کنه که ببینه با خانواده کارتونیه، مثلا با خانواده‌اش علوم اجتماعی درسی داشتیم چی بود، خانواده آیه هاشمی بلنش از کازرون رفتن از نیشابور بود، از کجا سر در آوردن، خب میره شهر به شهر میچرخی، تولیداتشون و صنایع دستیشون و جغرافیاشون و فرهنگ و این چیزاشون میدید، یک بعد یک کتاب انیمیشن براش بسازم، اینا خانواده‌اش بلند میشن اینجا میرن عراق، اینجا بلند میشن میرن مصر، اهرام مصر رو میبینن، برمیگردن میرن بیت المقدس یه دو رکعت نماز میخونن، برمیگردن آره این شکلی. بعد برگر بعد چی؟ پاسپورت ماسپورت هم نمیخواد مثل تا اروپا، برو بیا شنگنه. اما حالا نکتهش چیه؟ نکتهش اینکه وقتی این بچه با این رؤیا بزرگ شد، وقتی رفت لبه مرز عراق وایستاد، گفت وایستا میدونم پاسپورت ویزا، میگه وا این چه با رویای من سازگار نیست، بدش میاد. چون بدش میاد میخواد اینش کار کنه، تغییر بده. اما تو بچه اساسا با این بزرگ نشده، بچه تو با انیمیشن های بزرگ شده. این اثر العلم فی الصغر کنقش بالحجر، علم در کودکی مانند کندکاری رو سنگ. اساسا عموم این نکته خیلی ظریفه، خیلی ظریفه، اساسا عموم تصمیمات ما، دقت بفهمید، عموم تصمیمات ما هیجانی است. خیلی نکته ظریفه دارم میگم بچه ها، عموم تصمیمات ما ناشی از هیجان و خواست نفسمونه، دقت کنید. بعدن ما با عقلانیت بهش جهت میدیم، یعنی اول از صد آب همینطور شور میریزه، بعد ما با بیل میدویم آب رو جهت میدیم. فرق معصوم با ما تو همینه، معصوم از خود اون صد لوله کشیه، یه قطره پرتی نداره. ما نه، ما باید انقدر کار کنیم اکتسابی، برسیم به اون که بتونیم چی؟ از ابتدا تصمیمات رو و این ابتدا یعنی بسیار در صدوم ثانیه. برای همینه که تمایلات ما، ببینید تمایلات نفس ما منطق ساز میشه، تولید منطق میکنه. ما یه چیزی بخوایم برایش تولید منطق میکنیم، تولید عقلانیت میکنیم. گوشیه رو بخوای بخری، به خدا اینقدر صغرا کبرا میچینی که اونو بخری. میدونی چرا؟ چون میخوای اونو. اینا همش بهانه است. نه اصلا من آیفون میدونی چه، اصلا نمیدونی فلان. او یکی مثلا این اندروید باز میگه چی یه بلوتوث نداری شما، چی ندارید شما، گرفتی چی میگم؟ هر کسی برای خود. من اینجا باید عقلانیت رو مبنا قرار بدم. بله این حکم مثلا تهه. یعنی آقا ببین، مدافعان حرم یه حسی در یه جامعه خاطب وجود میره. آقا ما رسیدیم دوباره به مدیترانه، دوباره ها، این دوباره بار اولش که بوده زمان هخامنشیان. ببین این جنس اینا با هم فرق داره. اگر این نفر نگاه تمدنی داشت اصلا دنبال این نیستش که فلان کشور رو بره بگیره مثل این غربیا استعمار. خیلی احمقن اینا. تازه دارن میفهمن یعنی چی. ببین دیگه تصرف سرزمینی نمیکنن، ذهن اون مردم رو تغییر میدن برای خودشون. اما اینجا دقیقا چون اون تغییر خیلی مهمه، فطری نیست، عاقلانه نیست، دائم باید عملیات روانی کنن. میدونیم ما چی میگیم؟ ما میگیم بریم اون کشور رو با فطرت آشنا کنیم، مردمش رو با عقلانیت آشنا کنیم. امکان نداره جلو ما قرار بگیره، چون ما هم داریم منطبق با عقلانیت و فطرت کار میکنیم. فرقش تو اینه. معلومه وقتی پلیس ما دست زد به یه نفر، دستش گرفت، حق نداره یه انگوش بهش بزن، اسیرو. حقوق بشر کجا بالاتر از احکام اسلامی پیدا میکنه؟ شما حق نداره پشت سر کسی حرف بزنی وقتی نیست. حرف حق نداره حرف بزنی. از زنا با مادر تو خونه خدا بدتره. چی بگی؟ باقا نگاه کن، یه بعضی چیزاست مردمه. مثلا به بچه میگه که من چند روز پیش داشتم آب هویج می‌گرفتم تو خونه، بچه‌ام اومد که من باشتا رو چهارپایه که منم می‌خوام چیز. گفتم من چجوری بهم بفهمونم این خطر داره؟ نکنه وقت ما نیستیم بهت راه بندازه اینو. گفتم ببین بابا جان، این می‌بینی نگاه کن، هویج رو بیارم می‌کنم انگوش خوشم. گفتم کدوم ببین چقدر سفته؟ گفتم حالا نگاه کن. هویج رو اینجوری انداختم اون تو آبش گرفت و بعد توفالش هم نشون دادم. گفتم همین بلا سر انگشتت میاره. حله، یعنی اون خطر رو بهش نشون دادم. یه جای خدا میخواد شدت کراهت رو نشون. من چجوری به این بفهمونم این کار خیلی بده؟ میگه فکر کن داداشت مرده، آی قرآنی مرده، گذاشتن جلو یه قیچی دادن دستت، مثلا یه چاقو دادن دستت، میگن تیکه تیکه همینجوری بکن بذار دهنت بجا بخور. این غیبت. حقوق بشر از این بیشتر؟ تو حق نداری پشت سر بشری غیبت بکنی، حق نداری این کار رو انجام بدی. این در تضاد با اون پارادایم فکری منه. اگر اینو من شاغلو گذاشتم، از چارچوب گذاشتم، اصلا میگم خوب این بخش از هویت ایرانی من با این سازگار بوده. مهمان نوازی، معرفتم، مرامم، اینجا مملکت مرام و مردانگی بوده، از قدیمش همین بوده. ایرانی ها تو چالدوران که با توپ مواجه شدن در مقابل عثمانی ها میگفتن خیلی نامردید شما. به عثمانی ها میگفتن خیلی نامردید. این مردی بیا تن به تن بجایم. چی ها اون دور وایسه دکمه میزنی؟ یه چیز آتیش میدی اینجا ما پدر ما رو در میاری. خیلی نامردید. این سازگاری داشت، برام سری پذیرفتیمش. ما اون بخشایی که مثل خالد ابن ولید آقایون اومدن کار انجام دادن، جنگ ذات العیون درست کردن، هزار تا چش در آوردن. به هیچ وجه نمیدونم اصلا چرا توی این همه صحابه داشتن پیغمبر، چرا ما ورژن اهل بیت اسلامو جدا کردیم؟ یعنی اون با ما سازگار بود، دو اون عقلانی بود، سه با وجدانت رجوع میکردی میگفتی خب انصاف داره. بعضی از این چیزا هست، نگاه کنی شما خود شما مردم تشخیص میدید. لازم نیست اصلا خیلی هم الزاما فقیه باشی. آقا شما میخواد تنت خاک بشه بری زیر زمین، اون اعضای بدن تو ببخشی چهار نفر باشه زندگی کنن، کدوم بهتره؟ همه میان قبول دار. به ندرت پیش میاد کسی مثلا بگه نه، حالا من که دلیل خاص خودش داشت. به همین ما میفهم وجدان خیلی، اما این پیغمبر درونی ما، ما اگر اینا رو به این جاهایی خیلی نکته خوبی فرمودید شما، 100 سال این حرف داره به خدا، 10 جلسه بعد نشست راجب این حرف زد. ببین یک جاهای گسترش تشیع تو یک زمانهای به هیچ وجه احکامش این نبوده، این نبوده بگه دستاتو باز کن نماز بخون. میدونید چی بوده؟ میگفتن شبیه اماما فکر کن، سبک زندگی بوده. یکی از این علمای شمال آفریقا شیعه شد، اومد ایران، یک دو تا این جلسات رفت اعلام کرد، من تو کشور خودم اعلام نکردم، منتها من شیعه شدم، اینجا روزنامه چاپ کرد بنده خدا که شیعه شده، اونجا پدر جدش آوردن جلو چشش، روزنامه که چاپ شد اونجا بهش فشار آوردن، اونجا مجبور شد کتمان کنه، میکشتن، اعلام کرد من نه، من اینطور نیستش، دروغ گفتم. بعد یکی از رفقاش رفت پیشش گفت ببین تو حالا اولا شیعه شدی، دو الان هم 15-20 سال تو شیعه شدی، گفته رو چه حساب این حرف رو میزنی؟ گفته ببین فلان رفیقمون مرد، تو جهان اسلام 50 مثل این آدم نداریم ماها، آدم خیلی بزرگه نمیتونست ببرم. خب گفته بود که یادت فلان رفیقمون مرد، این کسی هم که رفته بشه اندیشمند بود، گفته داره یادت بر چلون گرفتی؟ من همون موقع رو هوا زدم. این فرهنگ بزرگ داشت مال شیعه هاست. شما فکر کردید مثلا چطور میشه که امام سوم رو تکه تکه میکنن، بعد امام پنجم و ششم ما 4000 تا شاگرد دارن، از مریخ اومدن اینا؟ کار امام سجاده. سبک زندگی اهل بیتی رو رواج داد. با مرام باشید، با معرفت باشید، مهربون باشید، برده آزاد کنید. دنبال 20000 تا برده آزاد کرد. یعنی چی؟ یعنی برده داری ما نداریم تو اسلام. اما شما نمیتونستین به حکومت بگی. نابودت میکرد. جنگ داخلی آمریکا 1860-1865 سر چیه؟ حالا یه سال دو سال. سر برده داری بخشش. جفرسون میگه من قبول ندارم، باید برده داری کنیم. یه بخشش بازار آزاد این چیزا بود. این طرف ابراهام لینکن یه حرف دیگه داشت. آقا صحبت 1400 سال پیش نمی کنم، 1860 تو غرب جنگیدن که سر این سیاه‌پوستا آدم یا حیوانه، جنگ درست می شد. نمی تونست به حکومت عباسی اموی بگه نکن این کارو، با عمل کردش اینو نشون میداد. و تک تک این سیاه‌پوستا رفتن مبلغ اسلام شدن. در کجا؟ در اطراف اکناف. همین تشیع کجا گسترش پیدا میکنه؟ تو مصر دوره، تو ایران دوره، تو یمن دوره، همین از مرکزیت دوره. این نیستش که بره بگه آقا اشهد ان علی ام ولی الله، بگو که از این واجب تر اینه که شما گسترش بدینو. از امریکا اومده بودن ایران یه گروه 40-50 نفره از جوهای مختلف دنیا بود، اما 90 درصدشون امریکا. من گفتم برای اینا سخنرانی کن، من رفتم صحبت کردم، همتون نشستیم چون مرکز مطالعات آمریکا یه نقشه جهان رو چیز بود، یکی از این سیاه‌پوستایی که اونجا بود شروع که حرف زدن، گفتم آقا جون راست، گفتم نقشه رو نگاه کن، گفتم اونجا چون بالا بین کانادا و اروپا گرینلند، گفتم وسعتش رو نگاه کن، تو نقشه تقریبا اندازه آفریقاست، گفتم تو واقعیت اون 1/14 آفریقا بر بزنیم مساحتش، همونجا بهش گفتم. یه بهانه اینا دارم میگن چون قسمت شماله کش میاد، داداش روسیه هم قسمت شمال داره، این طرف قاره جنوب هم جنوبگان هم داریم که قسمت جنوبه بخواد کش بیاد. یه بخشش نگاه نجات پرستی اینا تو ترسیم نقشه هم راه یافته بود، چون قاره سیاها قاره حیوانا بود، حیوان میگرفت میبرد، این نگاهش همین بود. بعد 1400 سال پیش بلنگو سخنگوی دولت پیغمبر یه سیاه‌پوست بلال، او به پیر به پیغمبر، این خیلی قب شکنیه. بعد اینا میپذیرفتن چه چیزی رو، جنگ جهانی درست میکردن، اما عمل کرد چه بود؟ عمل کرد گفت آقا این برادر منه، دستشو میگم معصوم غلام تو خونش از توی اربال نردمون رفته بالا، گفتم اینو واسه باید چکشی یه وزنی میخی بکوبه تو دیوار، بچه امام میاد زیر نردمون داشته نگاه میکره بازی میکره، این وزن از دستش در میره میخوره تو کله بچه، همونجا میمیره بچه. هول شده بود داشت از نردمون میاد، تاریخ می نقل میکنه، میگه حضرت فرمود که آروم بیای نیفتی یه وقت. دید ترسیده، گفت فدا سرت، حواست نبود. دید ترسیده، گفت آزادت کردم، آروم بیا پایین. بابا اینا رو به پیر، به پیغمبر بر دنیا الان من نمیگم، و الان ما هم نمی کنیم این کارو. نه غلام، مادره این کارو کنه، بابا نگاه کنه، بابا نگاه کنه، مادره این کارو کنه. مگه میپذیرن کوری؟ مگه فلان شکایت دادگاه؟ بچه رو زدی کشتی، میخواست چشو کورتو واکنی؟ مگه این سادگی هاست؟ این رفتارها اون موقع چی میشد؟ میپیچید. برای همین لقب امام هشتاد ما رضاه. یکی از دلایلش اینه، وجود تصمیم یکیش اینه.
ما تو این 40 سال اگر فقط به آمریکا ما چی گفتم میدیدید؟ حالا میبینید ما چرا با آمریکا اصلا دشمنیم؟
چون شیرینی اون عدل علوی رو چه شیرینی؟
فقط به خاطر انسانیه.
اگر ما
گفتم اسرائیل شیعه میکشه، اسرائیل تو فلسطین سنی میکشه، ولش کن اسرائیلو. ما با آفریقای جنوبی هم ارتباط نداشتیم انقلاب کردیم، بودم اونجا که اصلا مسلمانی نبود چون سیاپوس میکشتن. این نجات پرستی خیلی های کلاسه ها بابت این ما واقعا سیاست خارجیمون این بوده. بعد اینو چقدر تونستیم تبلیغ کنیم؟ هیچ. چرا؟ چون اون دقت کنید، اون پارادایم فکری که بر مبنای انقلاب شد، که برگرفته از تفکر اهل بیت، تفکر ثقلینه، کارگزاران تربیت یافته مبتنی بر آن محتوا نداشت. داشت بهشتی بود زدن، داشت مفتح بود زدن، داشت مطهری بود زدن. میدونستم کیا رو باید بزنم. میگفت اون مدیومی که قراره این محتوا رو برای مردم و مردم دنیا بگه، ما چند تا خون داشتیم مثل بهشت انگلیسی بلد باشه، بدون ده حرف بزنه یه جا. نبود. بعد یک جنگی ما تحمیل شد، 230,000 تا بهترینامون رفتن. کسایی که اگه میموندن حتما جز کارگزاران درجه یک میشدن. اول انقلاب این نبود مردم تو چاله بیافتن به شهردار فوش بدن. اول انقلاب این بود مردم اگه چاله میدیدن، مردم محل خودشون پول جمع میکردن، چاله تو کوچه‌شون رو پر میکردن. به پیر، به پیغمبر بپرسید. چون روی کرد روی فضا اتمسفر بود، بسازیم، درست کنیم، صادر کنیم انقلاب، صادر کنیم انقلاب یعنی حرفا رو انقلاب کنیم، نگی بریم. دقیقاً اسرائیل اولین کاری که کردن اومدن رو پرونده مهدی هاشمی معدوم، برادر داماد منتظری، چی کار کرد؟ مواد منفجر انتقال تو عربستان هم عربستان برون گذاری کنه. یعنی کشور اسلام گفت اینو خواد ما رو چپه کنه. خط کجایی در اومد؟ اسرائیلی. یعنی اسرائیل این کار بهش انجام بده که توجه عرب رو از روی اسرائیل برداره. رو کی؟ الان داره چیکار میکنن؟ همون خطه. ببین برای چی؟ برای اینکه این پارادایم گمه. اگر ما اون پارادایم رو فهمیدیم، اون هویت ایرانی اسلامی ما میشه که اصلا در هم تنید است. آقا ما برای ایران داریم میجنگیم، برای اسلام؟ خیلی اشتباه. این سوال از بیخ مرض توشه. این دوتا ممزوجه در همه. ایران گلدان انقلاب اسلامیه. اسلام اینجا رویده. خدمات متقابل اسلام و ایران. مطهری 50 سال پیش کتاب نوشته، اون موقع فهمیده بوده خطر چیه. خدمات متقابل اسلام و ایران به هم. برای چی؟ برای اینکه میدونه یه جریان چیه. آقا یا اسلام یا بشینم. مثلا امثال خلخالی کتاب نوشته که کوروش لواطکار بود، میگفت حالا اینش کار ندارم. لا مثلا کجا تاریخ تو در آوردی؟ ما اینم خونیم لواطکاری این از کجا در آوردی؟ رو کدوم کتیبه نوشته بود؟ کدوم سند تاریخی بود؟ هی دو قطبی سازی. این نیست که معماریمون هم اینه، فیلم سازیمون هم اینه، موسیقیمون هم اینه. معماری برونداد حوزه ساخت و سازشه. تو موسیقی هم بره اونه، تو هنر هم بره اونه، تو فیلم های ما یه فیلم درست حسابی بندشون بده. من آرزو به دل میونم خدا شاید در از یه فیلم خوب ببینم، فیلمی که بعدش منو به فکر انداخته باشه، در من سوال به وجود آورده باشه. اون فیلمی که سوالتو جواب بده خوب نیه، خیلی خوبه ها، اون فیلم عالی را تو سوال به وجود بیاره، رشدت بده. تو رو کجاست فیلم های سیاه کثافت ناامید کنه؟ اصلا چیزی که درش امید وجود نداشته باشه دو قرون نمیارزه. ابلیس که از دلایل این بلایی که خود سرش میگه چون تو ناامیدی از رحمت من. با ما ابلیس های کوچک داریم پرورش. آقا این تصاویر هم بی زحمت پخش کنید، ما آخرش یادمون افتاد. من مثلا ما الان تو جمکران یه جلسه گذاشته شد اونجا و اصلا بدون اینکه حالا مثلا فکر کنید مصاف و کار مهدوی میکنین چیزا، نه، یه کار به عنوان در واقع نماد 12 امام در جمکران داره ساخت و کارش داره شروع شده. اینکه شما دفنش رو دارید میرید 12 تا درخت داریم، 12 درخت نخل، نماد 12 امام، وسط یه حوزچه‌ایه که روایت داریم از امام حسن عسکری مادرمون زهرا مانند کوساریست که اهل بیت از اون جاری شدن و اون حوزچه وسط نماد از زهراست، اون تک درخت نماد امام زمانه. به تصویر بعدی خدا رو نگاه کنن. بله، این ورودی یکی از اونجا 4 تا شهید گمنام هم در واقع مثلا ورودی یکیش هر کدوم 2 تا شهید داره. این از اون سمت در ورودی که حالا من زاویه دیگه نشون رو به رو که دقت کنی حالت توری مانند داره، دور یکی از این درخت‌های حائلی قرار داده شده. اون تک درخت نماد غیبته که در واقع هم هست و هم نیست از این جهت، یعنی به لحاظ بصری اون اسمش اون آب کس بود چه بسر. برید تصویر بعدی. این خب این طرف درخت داره نشون میده. برید تصویر بعدی. و این سوره کوثر ناتینا کلکوثر که از اونجا آب ریخته میشه تو این حوضچه، همه اینا دور تو این 12 درخت. و این شهدا هم توی زاویه قرار داده شدن، شکل قبر با حالت سجده و کرنش به سمت نماد حضرت زهرا سلام الله علیها است. 110 تا در واقع برآمدگی روی این قبر نماد علوی و اینکه ما علوی حمایت میکنیم. این کرنش قرار داده شده. تصویر بعدی شما میتونید ببینید. بعدی خب نماد در واقع حوضچه است. بعدی این در واقع این سنگ قبره که میبینید که اون سوال خوب زاده دیده مناسب نمید سمت در واقع حوضچه ریزش داره قبر. به تصویر بعدی نه عزیز آدم میتونید ببینید و کرنشی کرده. همون شهدایی هستن که در حریم اهل بیت علیهم السلام در واقع جان خودشون رو فدا کردن. برید بعدی. حالا نماده نماز چیزه همه شبشه تا کا. برید بعدی. بعدی این هم همه شبشه. بعدی حالا برید جلو دیگه همتونم که از بالا دیگه. حالا تک تک اینا وقت گذاشته شده، یعنی اینکه مثلا اگه درخت نخل انتخاب شده کلی روایت اینو بررسی شده، حتی که آیا توی قم نخل بار میاد یا نه، یعنی اینم وقت گذاشته شد. حالا قرار شد توی هر دوره ما کارهایی که صورت گرفته رو بهتون نشون بدیم. حالا این کار خیلی بیشتر از اینا نمادی که طراحی شده، چند تا از این خونه هم که در واقع در حال ساختم همینطور تا جزئیات های جزئیات بسیار زیادی رعایت شده. فکر میکنم اتفاق خوبی باشه ما تا بخوایم قبرشون کنیم، تا بخوایم انتزاعی حرف بزنیم چه فایده نداره. باید معماری ایران اسلامی بسازی به طرف یه بردی زندگی کن. ببین این شکلیه عینی قرآن هم مشیش اینه دیگه. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. بحث خیلی تئوریک راجع به خدا نمیکنه. یه شطور نمیداره به دنیا میاد. آیات الله نگاه کن اینه. خب سوال بعدی فهمیدم یک دو نفر از عزیزان بفهم. سلام
دکتر،
واسهتون
بخیر. سلام. تو این صحبتایی که فرمودی درباره یک پارادایم کلی صحبت کردی که این پارادایم کلی میاد همه جنبه‌های زندگی یک انسان و حالا جنبه‌های روانی و جسمیشو بررسی می‌کنه و برای اون برنامه داره. من سوالم اینه، ما یه پارادایمی هم اون طرف داریم، یه پارادایم غربی داریم که این پارادایم غربی خودش هم متشکل از پارادایم های کوچکیه که هر کدوم نقیض هم دیگن. این سبک های معماری که اومده توی پست مدرنیته جمع نقیض نگه به اصطلاح کنیم. من میخوام بدونم که با توجه به این قضیه که این جمع نقیض نگه هست، ما چطور میتونیم این پارادایمی که جهانی هسته میتونه جهانی باشه، این رو چطوری میتونیم جایگزین این پارادایم بکنیم به طور اینکه این پارادایم زیر مجموعه اون پست مدرنیته قرار نگیره؟
به من قائل بر این نیستم که پارادایم های مختلف هست، نه. من معتقدم آنچه که مدرنیته برآمده خب اون پارادایم اصلیش. حالا بله این زیر شاخه هایی داره که بعضن با هم اختلافات دارن، خب اما پارادایم اصلی یکیه. چارچوبشون چی هست؟ اقتصاد، گفتم زندگی، پول، مبناست، داروینیسم. بیا مگه از من بپرسید الان در غرب چی حاکمه؟ میگم داروینیسم. میگه خب بله دیدیم باشه. میگم نه، منظورم داروینیسم اقتصادی ها، تو تمام ابعاد داروینیسم. خواهیم برق رو روشن کنید، برق سالنا چه شما رو نابود کرد. خب تو تمام عرصه ها شما یه سوالی ازتون دارم، امریکا کشور ثروتمندی هست یا نه؟ بله دیگه ثروتمند کشور دنیاست. کم پول داره؟ نه. آمریکا میتونه دلار بدون پشتوانه چاپ کنه یا نه؟ بله میتونه، همین دستگاه پول بگم چاپ کنه. قدیما پول چاپ میکردن، الان پول تایپ میکنن. بریم سی یه میلیون سه تا صفر دیگه بذار جلوش، یه میلیارد اصلا دست خودته. پس چرا اینقدر فقیر داره؟ چرا از این پولا به فقراش نمیده؟ سوال خوبی ها. بعدی کارتون خواب تو آمریکا دیگه چی کار داره؟ کارتون خواب مثلا مالون کشوره بدبخت بیچاره که پول ندارن، منابع مالی محدوده. ببین چرا؟ چون با پارادایم اصلی در تضاد. داروینیسم اقتصادی، کسایی که ثروتمندترن چون باهوشتر بودن ثروت داشته، چون ثروتمند بوده رفته زن خوشگل گرفته، مایدار بوده، زیبایی هم تو ژن اینا اومده، باهوش بوده که تونسته پول در بیاره. اون طبقه الیت جامعه به هیچ وجه اجازه نخواهند داد طبقه بدبخت بیچاره جامعه بیاد بالا. داروینیسم اقتصادی اجازه نمیده. چارچوب و پلن اصلی رو من اگه فهمیدم این پارادایم چارچوبش چیه، سه تا چهار تا فاکتور اصلیش چیه، بعد نگاه میکنم اینم عجب بین کمونیسم و کپیتالیسم در ذات فرقی نیست، در ذات فرقی نیست ولو در عمل یه تفاوت رو شما ببینید. میگه آقای سرمایه‌دار قبول داره اون نداشته، او برای چی؟ او ببین نگاه کن، اصلا من معتقدم وجود کمونیسم و مارکسیسم موجب شد، دقت بفهمید، موجب شد کاپیتالیستا سرمایه‌دارا بلوک غرب یه خورده خودشون آپدیت بکنن، دولت‌های رفاه بیارن سر کار، ماندگار بشن. یعنی فشار کمونیسم یه خورده اینا رو چیکار کرد؟ قدرتمندتر کرد. و الا صد حتما شورش هایی در می گرفتن مقابل اینا. اما نگاه اسلام ببین چیه، میگه کلا یکون دوله بین اقلیام کن. میگه آی پیغمبر این چیزو گرفتی، غنیمتو گرفتی، بده به بدبخت بیچاره ها. چرا؟ نمیخوام دولت و جولت جولان بیفته دست مایداراتون، بیفته دست مایداراتون یه چرخه درست میکنن دیگه نمیتونید بیاد بیرون. این میشه سرمایه سالاری. اونجا اینه، برای همین هیچ گاهی ایالات متحده اجازه نمیده به اون کار خود و کارتون خواب حمایت بشه. اصلا ما نمیتونیم تصور کنیم هزینه‌های پزشکی رو اونجا، باورمون نمیشه. یا خواهی چرا این کار رو نمی کنیم؟ یا برای اون در تضاده، با رؤیای امریکایی در تضاد است. تو امریکا شما قانون کار نداریم بس به این معنی که ما داریم. شما میتونید امروز اینجا کار کنید، فردا بندازید بیرون. یعنی کاملا نیروی کار بخش از ابزار تولیده. آقا این دارم با سوهان میکشم، روز اونی که بده بهتره. این اصلا آدم خوب تو سیستم آموزش آمریکا، ببخشید، اونایی که میمونن استاد دانشگاه میشن پخمه‌هاشون تو امریکا. میگه تو انقدر خوب نبودی شرکت رو به قاپنت ببرنت، موندی تو همون دانشگاه استفاده شدی. و الا آدم دارن تو دانشگاه شناسایی میکنن، برای میدونن میبرنت. در ظاهر شما دارید در تضاد میبینید، اینا در تاکتیکه، در ظاهره، رو پوششه، مبانی همونه، هیچ فرقی نداره. ببینید باید تولید ثروت باشه، تولید ثروت مبناست. تولید ثروت صورت نگیره خب هیچ چیز ارزش نداره. پول مبناست. داروینیسم یه آقا برای بقا اونایی که قوی ترن توی گله نرا با هم میجنگن، اونی که قوی تر همه رو شکست میده، با ماده های گله جفتگیری میکنه، فلز و ژن او تکثیر پیدا میکنه. شما میدونید هیتلر نزدیک 15,000 تا معلول رو کشت معلول بنده من نه معلول ذهنی ها، معلول جسمی حرکتی رو گفت، میگفت این ژنش تکثیر میشه، اینا باید از بین برن. هیتلر یکی از کارهایی که ازن ازدواج اجباری ورزشکارا با نخبگان بود در آلمان، میگفت این بدن قوی داره، اون هوش خوبی داره، مغز خوبی داره، اینا باید با هم ازدواج کنن. یعنی دقیقاً همین در واقع داروینیسم در بین جک و جونورا شما دو مالش مثلا دارید نگاه میکنید، تو انسان ها داره اینا رقم میزنه. خصوصی سازی به چه؟ ببین یه مثاله، ببین یه چیه، یه جاهایی بعد اصلا این ریختی که برای ما ساختن بشکنی تا بتونی ببینی. من و شما رو گذاشتن توی اتاقه که سوزنبانی هی واگن واگن داره جلو چشم رد میشه، بیا بیرون، واگنایی که هنوز نیومدن هم میبینی، واگنایی که رفتن که دیگه تو وقت سوزنبانی نمیتونی ببینی دوباره میتونی ببینی، واگنایی در حال عبور هم میبینی، گذشته حال آینده رو میبینی. چرا اینقدر آقا ساعت کاری برای اینا مهمه؟ اصلا او ببین شما می تو قرن 17 قرن 17 18 اصلا زن تو انگلیس مالک نیست، یعنی زنا نمیتونن پول داشته باشن، یعنی شما تو هیچ بانکی برات حساب باز نمیکردن، هیچ پولی نداشتن. چی شد زنا مالک شدن؟ برای اینکه زنا انگیزه مالکیت نداشتن وقتی نمیتونن بر خودشون نگه دارن، چون انگیزه مالکیت نداشتن انگیزه پول در آوردن نداشتن، اما همه چی تولید ثروت بود. میگفتن زنه رو میگفتن بیا کار کن سر کار، میگفت دیوونم بیام سر کار پولر به اسم مردشه، من تو خونه میمونم. برای همین گفتن تنها کار راهش اینه، ما زنها رو باید مالک کنیم. اجازه دادن از قرن 17-18 اجازه دادن زن مالک شه، چیزی که 1400 سال پیش مالک بوده. گفت این تازه مالک شد، گفتن آه حالا زنها ریختن از کارخونه. بعد دیدن زنها خوب کار نمیکنن، چتونه ما حواسون به بچه هم. گفتن تو کارخونه شیرخوارگاه بزنید براشون، مهد کودک بزنید. بعد یه آدم نادون میاد نگاه میکنه، آقا ندیدی میری انگلیس میری فرانسه کارخونه اون بغل مهد کودک داری، اینا بچه هاشون اصلا با کار مردشو رو بچه رو ببره، اگه سود تو این باشه که اون بچه بمیره اونو مبنا قرار میده. اون میگه تو این حالت مگه نمیگه برای گاو آهنگ بذاری بهتر شیر میدن؟ اگه محیطشو درست کن بهتر شیر بده. این مبناشه پول، اینو ما نفهمیدیم، همین ظواهر باعث میشه نبینیم. برای چند قسم اصلا اینو قبول ندارم. در نگاه اسلامی کار تفریحه، تو باید شغلی داشته باشی که باش حال کنی، یعنی داری معماری میکنی کیف کنی عشق کنی، یعنی انقدر متناسب سود در اصناف مختلف پخش شده باشه، سود مالی و رفاه، مستحضری چی میگم؟ که طرف بر مبنای علاقه بره سراغ شغل، نه اینکه بذارنش توی کاری فقط صبح تا شب فکر کنی تموم شد من در رم. نه اصلا امیران من پرسیم بهترین تفریح چیه؟ چه پاسخ به نظرت؟ کار. من یه بار داشتم این قدیما این یانگوم رو داشت نشون میداد، میدونم اینا دیوانن اینقدر حال میکنن باش بازی. طرف میدوید میگفتم این 5 ساعت وقت میذاره، ببینم رفتید اون ورا سفر داشتید یا نه، واقعا عجیبنا. طرف برداشته بود بانونم تروب بود هویج بود با چی یه قو درست کرده بود گفتم سر سفره، ما نمیخوردیمش ازش عکس میگرفتیم، خودش میخندید باور کن بود 10 نفره داشتیم ازش عکس میگرفتیم. دیدم چقدر زحمت کشیده برای این خود اون چینا همچین هم باز کله قو رو انداخت شروع که خوردن. بعد گفتم دیوونن مثلا چه، بعد به تورم خوردم چه آدمایی، دیدم طرف با آشپزی عشق میکنه، آشپزی میکنه لذت میبره. گفتم آها آشپزی برای این گذاشتن، برای من نذاشتن، من خوردنش لذت ببرم. آقا آدم هست داره نجاری میکنه کیف میکنه، آدم هست خونه میسازه کیف میکنه، آدم هست میره مهد کودک کیف میکنه، بچه کوچیک گذار میکنه، مادر هست بچه کوچیک داره بازار میکنه، صبح تا شب غرغر میکنه. میگه اینه، این باید شکل بگیره اینجا، این نیست. ببین اصلا مدرسه‌ای که مدرنیته آورد سر ما رو سرش توی مدرسه نشون توی سر کلاس‌ها، رباتیک نگاه کردی همه کچل می‌کردن، همه برید توی مدرسه بشین. بابا یکی از اینا طبعش اینه که مثلا درونگراست، یکی برونگراست، یکی کلاس خوابش میاد، یکی رو ما آدم داشتیم مؤسسه خودم، ما گفتم تو درس رو بیاد اصلا زودتر از در نمیتونی سینو بکشونی، میکشونی میومد همون بهتر که یکاش نمی اومد. این همون قشنگ باید تا 9 میخوابید. ببین هر ساعت این میخوابید تا 9 باید میخوابید. چه 10 شب میخوابید چه 4 صبح. این تا 9 باید میخوابید بلند میشون 10 خوشو میرسون دفتر کار میکرد تا 12 شب برات. اما یه قانون گذاشتی همه 8 صبح خبردار روانی همینا. اون آدمم له میشه برات هم خوب. اصلا کارم نمیکنه. بعد الان میگم مدیریت گوگلی این چی چی ها میگه لم داده رو گذاشته اینه. ای رسیدی دوراتون زدی این همه به توسعه فکر کردی به تعالی هم فکر کردی. تو غرب داره سوبسید میذاره یارانه میذاره برای کجا؟ برای کلیسا رفتن. کسایی که کلیسا میرن جرم های اجتماعی کمتری انجام میدن. بعد اینجا مارمزون یارو ساعت 7 صبح میکشن سر کار. نمیفهمه دولت ما، نمیفهمه. تو اگه به این فرصت بدی این شب مناجات شبانه داشته باشه فردا روز تو سر کار دزدی نمیکنه، رشوه نمیگیره، از حق مردم نمیزنه. این خدا تو ذهن این آدم باشه بعدا روش نمیشه این کارو کنه. تخلف می آ مارمزون میزان جرم و جنایت میاد پایین یا نه؟ آمارای پلیس ما میگه میاد پایین یا نمیاد؟ ول کن برو تو گوگل ترندز روند رو سرچ کن یه سری کلمات مستهجن مثلا میبینه مارمزون محرم گفت میکن سرچش. این اثر یاد خداست. اینو شما باید مبنا قرار بدید، اینو باید متوجهش بشید. اینا نیست. ما اون از پس اون پارادایم من اینه ولی تو تاکتیکای مختلفی داشته باشه، مدل مصری داشته باشه، مدل ایرانی داشته باشه، مدل ناجی. اونام اصل پارادایم اینه، تنازع بقا، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی. میگه اونو که قوی تره بذار بمونه، به ضعیف من کمک کرد که ضعفا و له بشن. نژاد پایین‌تره، نژاد پست‌تره، باید له بشه و در بین بره. اصلا متاسفانه صهیونیست‌ها به غیر خودشون خیلی نجات پرستان زاله که به انه هم قوم الله یستکیون در مورد مسیحی ها خدا جدا میکنه از یهودی ها. برای چی؟ میگه نگاه کن این یهودی ها یهودی خدا پیغمبر ما رو قبول داره، حالا میگه خدا یهوه ما سهم الله بگیره قبول نداره، امام ها رو قبول داره، صحابه رو قبول داره، چی رو قبول داره؟ هیچ کدوم. مسیحی هم همینه، اما خدا میگه یهودی صهیونیست دشمن مسیحیه. نه میگه چرا؟ میگه زالی که بنام قبول لای استکبرن. چه مستکبر نیست؟ مستکبر یعنی چه؟ میگه نجات پرست نیست. نمیگه we are chosen people، نمیگه ما قوم برگزیده ایم. این میگه ببین، این میگه ما قوم برگزیده ایم، بقیه حیوانایی هستن که دو تا پا دارن، جنتیل گویم. یه حیوان دو پا. وقتی نگاه مبناست میگه من باید روش بدم. الان دنیا رو 100 تا خانواده یهودی دارن میچن گلوبالیستا تمام. هر کی بخواد جلوشون وایسته لهش میکنن. ما که از ترامپ نفرت داریم، تو این 4 سال اذیت هایی که به ایرانی ها رسوند، اصلا کارهای غیر اخلاقی که انجام داد، شهادت سردوسن درسته، اما ترامپ جلوی اینا بود. خوب بدن ترامپ جلوی گلوبالیست بود، چیکارش کردن؟ قدرت دارن تو دنیا. خیلی جالبه، طرف با بایدن کار میکرده، دقت کنید، با بایدن کار میکرد، تو دولت ترامپ گذاشتنش کنار، رفت کجا فکر میکنید؟ رفت انگلیس در یک شرکت خصوصی شروع کرد کار کردن که رئیس اون شرکت که رئیس سابق MI6 اینتلیجنس سرویس انگلستان. این آمریکایی رفت اونجا، الان بایدن اومده جزء معاون بایدن، جزء وزرای بایدن. چقدر جالب، این آمریکایی انگلیسی برای چی؟ اون شرکت مالکیه. دعواشون کشید به اینجا دیگه. اونا احتمال من میدم اینا کشتار مثلا اونا زدن چیزو کشتن، حذفش کردن، شلدون ادلسون حامی مالی ترامپو. بلافاصله دو سه تا اتفاق دیگه افتاد. بنیامین روچیل در ژنو کشته شد. یکی دیگه میذاری که الان توییت زدم گفتم. اینا هم جزو سرمایه‌داری صهیونیست بودن که گلوبالیست بودن. اینا قائل بر این هم میگن ما 100 تا خانواده تعیین میکنیم چه اتفاق باید بیفته. ما 100 تا خانواده تعیین میکنیم که مثلا فلان کشور فقط فلان چیز رو تولید کنه. حالا شما میگی آقا مثلا ما در معماری پوست مدرن من دارم یک تضادی با معماری مدرن که اونم برآمده از مدرنیته است، دارم میبینم در فلان مثلا فاکتورها. من اینا رو جسارتاً همینا با تمام تضادی که از نظر معماری شما به وضوح دارید میبینید، من اینا نتیجه من اینا در ظواهر میبینم. او هم مبناش همون اقتصاد و همون تعارض تنازع بقای در هیچ شکی نداشته باشی. این شلختگی نتیجه اندیویژوالیسم و فردگراییه. اون عبارت حق، عدل، نظم، زیبایی که این طرف کاملا برعکس میشه میریزه به هم، نتیجه اینه. شما سیتنیزم نتیجه چیه؟ نتیجه منیت. انقدر نگوید من شیطان هستم. بعد طرف میاد خودشو بیریخ میکنه، میاد حلقه میندازه تو صورتش، شروع میکنه گوشش شبیه گربه کردن. نمیدونم و چرا داره این کارو میکنه. نسبی شده همه چیز، ریلیتیویزم حاکم شده، حاکم شده، نسبیت حاکمه. اون بروزش در آرایش ظاهره، تو معماریش میشه اون، تو موسیقیش میشه اون، توی هر چیز دیگهش میشه. این یه بروزه، این فقط یه بروزه، معماری یه بروزه، یک شاخه است. شما انتظار نداشته باشی کسی که فلان موسیقی رو میگوش میکنه خب در معماری یک مثلا اثر متفاوت رو رقم بزنه. این فکر نشیه تا تصوراتش. ما بعضی من صبح و شبم بحث و مذاکره و مناظره با این حرف هست و ادیان مختلف، بعضی با بعضی از افراد صحبت میکنی کاملا متوجه میشی که انگار داری برای این نفر مثلا چه میدونم گواتمالایی داری فیلیپینی حرف میزنی. یعنی از بیخ پارادایم فکری تو متوجه نمیشی. اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا مرا باید دعوت کرد به عقل، به فطرت، اون چیزای مشترک. حتی شما نمیتونی به دین دعوت کنی آزوده، نمیفهمه، اما عدالت رو میفهمه. به خودش ظلم بشه بعدش میاد. ظالمترین حکومت ها محکمه دارن، دزدان پول میدزدن میارن که آدم امینی میذارن. برای همین معصوم میفهمد که جنود عقل رو گسترش بده. جنود عقل یعنی همه چیز اونش با فطرت سازگاره. اینا رو بیاید گسترش بده. و جالبه حتی پدر سوخته ترین حکومت ها تو دنیا میخوان پدر سوخته ای کنن با اسم حقوق بشر میکنن. این فراماسونرا، ماسون شما ماسون دیدمتون میگیم میسن معماری دو سازنده اید، فریمیسن ها یه جایی میخواستن عتیقه رو خالی کنم بردارم ببرم، گرفتن چه بیمارستان میزدن. من زیاد داریم تو ایران هم داریم. جرعت نمی کنی بعد 50 سال 60 سال 70 سال بگی که آقا این اومد اینجا زد تو گوشش کلی اشیاء تاریخی عتیقتون رو برداشت کن. جرعت نمی توی فلان شهر بری از فلان آقا بد بگی. بیمارستان به اسمشه، میدون به اسمشه، رسمان اسمشون برادرزادا نواهای اونا هنوز دارن جاسوسی میکنن، هنوز خانوادگی وابستگی دارن. میانن چیکار میکنن؟ میگه بسیم بابایی که میخواد بره گنج خالی کنم، یا آی من دیشب امام فلان رو خواب دیدم. گفت چرا نمیری بچه اینونه مثلا نوه واس بری امامزاده رو بسازی؟ میاد امامزاده رو میسازه یا چارت دیوارم براش میذاره. اصلی چی دیگه بوده؟ با 1000 پول میدونم میسازه. شماره مالتو شما برید نگاه کنید تو جزیره مالتان دیگه. واسه داره میسازه. شماره مالت کارشون چیه؟ دنیا بیمارستان میسازن. فی سبیل الله. بنیاد راکفلر. برید تو دنیا داره چیکار میکنه؟ دونه دونه شرکت شرکت مؤسسه دفتر دارن چیکار میکنن؟ آب و هوا. آقای بیل گیتس علاقه بسیاری به واکسن، دارو، به پیر رقم ها جرعت نمی کنیم. بعد یه چند سال بگذر از این کرونا تو من جرعت کنم بیام برای شما شروع کنم راجع به کرونا حرف زدن. به خدا جرعت نمی کنیم. برای چی؟ برای اینکه تو هم مملکت خودمون ما رو با تیر میزنن. جرعت نداره حرف زدن. مستند حرف زنم ها. برم از 15 سال پیششون کتاب بردارم برای شما بیارم، سخنرانی بردارم برای شما بیارم بذارم. بعضی از اینا رو مردم جوش پخش کردن، خیلی چیز پخش و پلا پخش کردن. من مدور رو اینا کار کردم، کارم این بوده. 10 سال پیش از این چیزا حرف میزدم. جرأت نداری بگی آقا اولین میوه درخت اسحخی میوه درخت حیاته، این صهیونیست‌ها که بعد میوه درخت علم و ساینس رو به دست آوردن، درخت علم مونده درخت حیات. از حقای به عبری میگن. اولین میوهش کرونا که چی میشه؟ میگه 10 تا میوه رو به دست بیاره سلطنت یهود بر دنیا کامل میشه. اصلا صحبت اینه، صحبت حکمرانی مجازیه. اصلا من بری کلاس باید بذاریم ان شاء الله برگزار میکنیم. معماری پسا کرونا چه خواهد بود؟ چرا؟ چون سبک زندگی پسا کرونا تغییر کرده. تموم. ما شاهد حکمرانی مجازی خواهیم. ببین الان فکر کن که کرونا جمع بشه، کلاسای لایو برقرار جمع میشه. تمام استاد دکتر پاس میو 6 نفر میاد سر کلاس، چه کاری دیوونه بود برای دانشگاه. همه هم میخوام تو رخت خوابمون از همونجا بس میشه. عادت کردیم دیگه. ببین شما اگه همه مدیران فک و فشل ما رو کلت میذاشتی بالا سرشون که مدارس رو چیکار کنه بیاره توی فضای مجازی، 20 سال طول میکشه. کاتالیزور کرونا تو یه سال همه رو انجام داد. الان در به در سند SDGs دیگه، Sustainable Development Goals، سند توسعه پایدار سازمان ملل که همین بنیاد راکفلر پیش بردش، چاشنیش بنیاد راکفلر بوده. تمام دنیا بدن یه سند داره، سند ارتباطات. تو سند ارتباطات میگه اینترنت پرسرعت به تمام نقاط دنیا باید برسونید. الان میگن تو کوههای تبت و اونجاها که نمیشه، گوگل گفته من بالون میبرم، بالون میبرم اونجا مستقر میکنم اینترنت میرسونم، شما نگران نباشید. باید برسید. اینا که یه قرون رو هوا با هفتیر هشت سوراخ میکنن، ها یه قطره آب الله انگشتشون بشه که با زبون جمع میکنن، عاشق چه شب رو مردم شروع کرد شدن. الگوی زندگی و سبک زندگی رو تغییر کن. همه شما باید یهودی پسند فکر کنید، هرچند یهودی نمیشید چون نژادتون نیست، چون پدر مادرتون نیستن. یهودی پسند فکر. اینا میگن حیوانات دو پا دو دستن، یا بر ما بار میبرن یا میخوان جفتک بندازن. اونا که جفتک بندازن برن زیر خاک، اونا که بار میبرن در خدمتشون. بخوا لنگ و لغت بندازی جمعت میکنی. همین چند وقت پیش بود خانم رویا حکاکیان در مصاحبه با من و تو گفت ایران باید این عراق شد، خدا پدرش رو بیامرزه، به زبون آوردونه که بقیهشون قایم میکردن. که اپوزیسیون عراق با امریکاش بینان خاطر دادن که بزن عراق نابود کن. حالا من نه کاری ندارم بعدش چی شد. ایران هم همینه، اپوزیسیون همه هم بینان یکی بشه بزن به ایران حمله کن. اسرائیل کشور بالای 20 میلیون تو خاورمیانه نمیخواد، خطره براش. میخواد ترکیه 80 میلیونی باشه، مصر 80 میلیونی باشه، یا ایران 80 میلیونی. باید تجزیهش. میخوای هخامنشی باشه اصلا، زرتشتی باشه، بازم نمیخواد. وندی شرمن، ژن ایرانی ها مشکل دارند. بندون خدا گفتن، نه ما گفتن از آقایانم نشه. فکر میکنن مثلا الان اسم من جمع بکنم، اسرائیل تو 400 با ما مشکل داره. صحیح نیست. یک خوی تمدنی مردم میره، هر کشور خوی تمدنی داشت میشه میذارش. اما با هند کاری نداره، دیدی؟ یه میلیارد هیچ کاری، چون خوی تمدنی نداره، با ما کار داره. دو، مسلمان بودن. سه، شیعه بودن. چهار، شیعه سیاسی بودن. تو 400 ما مشکل داریم. اصلا دشمن دشمن چه میشه دیگه حل شه؟ الا که من تو دیگه ایرانی نباشه. این میشه نباشه. پارادایم حاکم بر آنها نژاد پرستی است. نژاد برتر. حتی بین یهودی ها، وقتی من یهودی هم یهودی صهیونیست این کلی بگم، تو بین یهودی ها، یهودی های سفارادی با یهودی های اشکنازی فرق دارن. با یهودی فلاشا، یهودی فلاشا یهودی آفریقایی هست، یهودی سفارادی یهودی ما خاورمیانه هست، یهودی اشکنازی چه اروپایی هست. چشما بیاشون به ندرت اجازه میدن یهودی خاورمیانه ای صاحب قدرت بشه، در حد یکی دو تا وزارت خونه اجازه نمیدن. اصلا که دعواهایی که توی اسرائیل هست یهودی سفارادی و یهودی فلاشان علیه یهودی اشکنازی، یعنی حتی تو همونجا هم یهودی چشمابی، یهودی آنگلا ساکسون. یه واقعیت واسه این تلویزیون فشله. یعنی بابا یه بار اینا بر مردم بگو، مردم بفهمن آقا دلیل دشمن با اسرائیل چیه. فیلم ما دیوونه ایم. بریم مثلا جنگ درست کنیم بعد پدر ملت 40 سال در بیاد تحریم فلان. اصلا تو با اون کار باهات داره، تو با اون کار ازش میشه ولت نمیکنه. آقا آمریکا و استرلان خوبن یا نه؟ یکی دیگه هست. برای چی جاناتان پولارد چند وقت پیش ترامپ آزاد کرد؟ بیاید در مورد جاناتان پولارد تحقیق کنید، جاسوس اسرائیل در آمریکا. به آمریکا رحم نمیکرد، پدر سوخته. برید در مورد ناو یو اس اس لیبرتی تحقیق کنید. 1973 اسرائیل ناو آمریکا رو زده تو مدیترانه، به ناو آمریکایی حمله کرد، کشت و کشتار. چند تعداد معدودی زنده موندن که من با یکیشون ارتباط گرفتم، فیلیپ تورنیه. یک کتاب داره با تاش حساب دته، آنچه آن روز دیدم. دو سه تاشون زنده موندن، چند الان فکرم دو سه تاشون میشن زنده موندن تاشون. چشم. نتیجه چی؟ به خاطر چی؟ ما آمریکا رو بزنیم، بگیم مصری‌ها زدن، آمریکا برای ما به مصر حمله کنه. چه تضمینی میده الان برای ما این کاره؟ خوی اینا اینه. این گرگ بار اومده. فرهنگش اینه. ببین حضرت نوح چی میفرماد؟ ولا یلدوا الا، اینا نمیزان جز کافر و فاجر. چرا؟ چون میگه مدرسه‌ش اینه، به دنیا بیا تربیتش اینه. عصر نوح این اتفاق افتاده. ببین طرف بچه نوحه، چجوری فکر میکنه؟ پسر نوحه، شبیه اونو. زن نوحه، تأکید قرآن هست یا نه؟ امرأت نوح کانت من الغابرین، میگه زن نوح از اونا بود. بچه نوح شبیه اونا فکر میکنه. چرا؟ چون سلطه این پارادایم رو گسترش دادن، انجام دادن، که دیگه بروزش میشه معماری، شعر، فیلم، سریال بازی، انیمیشن، هر چی دیگه میخوای بگی، مد، نمیدونم چی چه. الان نگاه کن، اراده کردن از غرب برن به شرق. اینو من الان دارم خدمت شما میگم، یا 12 سال سخنرانی هم دارم میگم. خب وایسید ببینید سریالای کره چه خواهم کرد، وایسید ببینید چطور آمریکا تبدیل میشه به یک کشوری مثل بقیه کشور اروپایی و قدرت از آمریکا میره به چین. در چشتون این اتفاق هست، یعجوج و مجوج تازه خواهید دید. یعجوج و مجوج تو راه هم، هم چینی ها. 5 سال 6 سال دیگه سرویس های امنیتی ما باید رو جاسوسی کجا کار کنن؟ شرقی. اینا رو باید فهم کرد، الا معماری مثل بقیه عرصه های بروز و ظهور یه شاخه هست، نماد اون تفکر. وقتی ساختار شکنی حاکم شد، معماریش هم میشون، شعرش هم میشون، همه چیش میشون. خب وقت گذشت، خزان هم خوردیم، ببخشید. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت بشه. امیدوارم که روزم مفید و فایده بوده باشه برای همه شما. روز خوشبختی، سعادت، سلامت، سربلندی، سربزیری، همین سوال خوب بودن. به خدا بزرگ بسید. خدا فتش.